بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت دوستان عزیزم. رسیدیم به حکمت 21 از دفتر 5 مثنوی. یک بار این حکمت رو میخونیم و بعد راجع به اون صحبت میکنیم. در معنی این بیت: گر راه روی راه برات بگشایند، ور نیست شوی به هستیت بگرایند. از حطب بشناس شاخ سدره را، گرچه هر دو سبز باشند ای فتا. اصل آن شاخ است هفتم آسمان، اصل این شاخ است از نار و دخان. هست مانندا به صورت پیش حس، که غلط بین است چشم و کیش حس. هست آن پیدا به پیش چشم دل، جهد کن سوی دلا جهد المقل. بر نداری پا بجنبان خیش را، تا ببینی هر کم و هر بیش را. گر زلیخا بست درها هر طرف، یاف یوسف هم ز جنبش منصرف. باز شد قفل و در و شد ره پدید، چون توکل کرد یوسف بر جهید. گرچه رخنه نیست عالم را پدید، خیره یوسف وار می باید دوید. تا گشاید قفل و در پیدا شود، سوی بی جایی شما را جا شود. خب در معنی این بیت: گر راه روی راه برات بگشایند، ور نیست شوی به هستیت بگرایند. اگر راه بری به روی تو راه رو باز می کنند، و اگر نیست بشی به تو هستی می بخشند. این بیت که مولانا در اینجا آورده و داره توضیحش میده از خودشه، و این خیلی جالبه ها که خودش شعر یه جای دیگه گفته، اینجا داره برای ما شعر خودش رو توضیح میده. این خیلی اتفاق جالبیه و توی مثنوی و فیه مافی چند بار این اتفاق افتاده که مولانا خودش سخن خودش رو برای ما شرح میکنه. اون بیتی که الان با هم خوندیم بیت اول یکی از رباعی های خیلی زیبای مولاناست در کلیات شمس. گر راه روی راه برات بگشایند، ور نیست شوی به هستیت بگرایند. ور پست شوی نگنجیند در عالم، وانگاه تو را بی تو به تو بنمایند. پست شدن اینجا به معنی حقیر و بی‌ارزش شدن نیست. پست شدن یعنی فروتن و افتاده و متواضع شدن. اگر متواضع بشی و در جهان نگنجی، از مادیات خودت رو نجات بدی، اون وقت تو را بی تو به تو نشان میدن، یعنی تو میتونی خودت رو بی خود ببینی. پس این بیتی که اینجا آورده بود یه بیتی از رباعی خودش بود. از حطب بشناس شاخ سدره را، گرچه هر دو سبز باشنده ای فتا. حطب یعنی هیزم، چوب. اینجا منظور چوبی است که میوه ای نداره و فقط به درد سوخته شدن و تبدیل شدن به هیزم میخوره. در واقع در بعضی از شهرهای ایران یک ضرب المثلی وجود داره که دیگه احتمال خودتون میفهمید کدوم شهر میگن: درخت امروز زغال فرداست. و مولانا میگه که اینو باید از سدره بشناسید. سدره، همین درخت سدره در واقع، که در داستان معراج پیامبر بهش اشاره شده که پیامبر کنار سدره المنتها جبرئیل رو دید یک بار دیگه، یا روح الامین رو دید. درباره اینکه سدره المنتها چیه خیلی بحث و گفتگو وجود داره. عده‌ای از مفسران میگن که در مکه درخت‌های سدر بوده و آخرین سدری که در اونجا بوده تو اون ردیف بهش میگن سدره المنتها. این دیگه معمولی ترین تفسیریه که از این درخت که در قرآن بهش اشاره شده میشه به دست داد. عده‌ای گفتن نه، سدره المنتها یک درختی است در آسمان به موازات کعبه. و بعد راجع به حالا شاخه‌هاش و میوه‌هاش و سایه‌هاش و اینا خیلی خیلی توضیحات زیاد دادن. مولانا هم طبیعتاً به اون سدره المنتها اشاره داره. منظور از سدره المنتها درختی است پر از ثمر و پر از میوه و پر از سایه و پر از برکت. و مولانا میگه این دوتا رو از هم تشخیص بدید. شناختن در اینجا به معنی تشخیص دادنه، چیزی رو از چیزی شناختن، یعنی اون دوتا رو از هم تشخیص دادن. باید فرق میان حطب و شاخ سدره رو بشناسیم، گرچه هر دو سبز باشد ای فتا. هر دو در نظر اول سبزن، ولی یکیشون پر از میوه خواهد شد در آینده، یکیشون به درد هیزم آتش خواهد خورد. اصل آن شاخ است هفتم آسمان، اصل این شاخ است از نار و دخان. دخان یعنی دود. هست مانندا به صورت پیش حس، که غلط بین است چشم و کیش حس. بعضی از استادان در کتابشون کیش حس اینو ضبط کردن که میشه یه جوری توجیهش کرد، ولی به نظرم درست نیست. کیش حس بهتره، یعنی آیین حس، دین حس، روش حس. حطب و سدره، این دوتا درخت، هر دو ظاهرشون مثل همه. اگر با چشم حس نگاه کنیم هیچ فرقی بین این دوتا وجود نداره. هر دو سرسبزن، هر دو درختن و هر دو دارن رشد میکنن. اما در میان اونها فرقهای خیلی بنیادینی وجود داره. چشم حس غلط بینه، بنابراین نمیتونه واقعیت رو ببینه. اینی که از موضوعاتی است که فراوان مولانا راجع به اون صحبت کرده که ما غالبا در ظواهر گیر میکنیم، یعنی هر وقت دو تا پدیده ظاهرشون مثل همه، ما فکر میکنیم حقیقت و واقعیتش هم مثل همه، بنابراین فریب میخوریم. اما ما باید بتونیم از ظاهر عبور کنیم و به باطن بریم تا بتونیم تفاوت پدیده ها رو بشناسیم. پس این دوتا درخت در برابر پس و چشم حس مثل همن، ولی بین دوتا بیت یه ولی باید بذاریم، ولی هست آن پیدا به پیش چشم دل، جهد کن سوی دلا جهد المقل. اما تفاوت حطب و سدره رو با چشم دل میتونید بفهمید. دل به باطن نگاه میکنه، به واقعیت نگاه میکنه، دل در ظواهر خودش رو گرفتار نمیکنه. مصرع دوم خیلی مصرع زیباییه، جهد کن سوی دلا، آ یعنی بیا، تلاش کن، به سوی دل حرکت کن، به سوی دل مسافرت کن. جهد المقل، کلمه جهد المقل اصطلاح خاصیه که در یکی از احادیث منسوب به پیامبر اسلام اومده. از پیامبر پرسیدن ما چه چیزی رو صدقه بدیم؟ پیامبر فرمود جهد المقل رو صدقه بدیم. جهد المقل یعنی چی؟ یعنی آخرین پولی که یک انسان فقیر داره و خودش هم یه کمی بهش نیاز داره، اون رو اگر صدقه بده و به نیازمندان کمک کنه، اون خیلی با ارزشه. منظورش اینه که بعضی از پیامبر میپرسیدن که مثلا فلان کس ثروتمند، میلیون میلیون مثلا پول به نیازمندان کمک میکنه، او به خدا نزدیک میشه، ولی ما پول نداریم و طبیعتا نمیتونیم به دیگران کمک کنیم. پیامبر میفرمود با توجه به وضعیت مالیتون، هر قدرم فقیرید، اون مقدار کمی که میتونید از پولتون جدا کنید انجام بدید و خداوند پول کم یک انسان فقیر رو چه بسا بهتر و بالاتر از پول زیاد یک انسان ثروتمند میپذیره. چون اون انسان ثروتمند اون همه پول داده، هیچ خللی به زندگیش وارد نمیشه، ولی این انسان فقیر همین یه ذره پولی که داره میده شاید به زندگی او فشاری وارد میکنه. بنابراین جهد المقل یعنی پول کمی که یک شخص نیازمند میتونه در راه خداوند صدقه بده. مولانا از تعبیر جهد المقل استفاده میکنه برای کوچکترین تلاشی که ما میتونیم انجام بدیم. یعنی هر کاری از دستتون میاد، کوچکترین کاری که برای رشد معنوی از دستتون میاد انجام بدید و سعی بکنید پیش برید، هر قدر که کوچیک باشه. استفان کاوی تو کتاب هفت عادت مردمان موثر میگه کسی اومد پیش من گفت من قدرت برنامه ریزی ندارم. میگه بهش گفتم بیا یه برنامه یک ساله با هم بریزیم. گفتم برنامه یک ماه بریزیم، دیدم اصلا توانایی برنامه یک ماه هم نداره. بهش گفتم بیا یک ماه خودت رو مقید کنی، یه برنامه رو اجرا کنی. گفت واقعا من توانایی این کارو ندارم. میگه نهایتا قانع شدیم دوتامون که یک برنامه یه روزه براش بریزیم و ایشون دیگه روش نشد، از من خجالت کشید، بگه من حتی یه روزم یه برنامه رو نمیتونم اجرا کنم. یه برنامه یه روزه رو انجام دادیم با هم و ایشون متعهد بود و میگه همون برنامه یه روزه رو که انجام داد یه ذره اعتماد به نفسش برگشت و احساس کرد این کسی که فکر میکرد هیچ کاری نمیتونه انجام بده، یه برنامه یه روزه رو تونست انجام بده. بنابراین یه برنامه یه روزه دیگه ریختیم، کم کم شد برنامه یه هفته، یک ماه. اینجوری جهد المقل یعنی با توجه به امکانات فعلیتون کوچکترین تلاشی که میتونید انجام بدید اون رو انجام بدید و نگران نباشید. قدم به قدم، اندک اندک شما میتونید جلو برید. ور نداری پا بجنبان خیش را. ممکنه کسی بگه آقا جون من اصلا پا ندارم که راه برم. مولانا میگه راه نرو، یه تکون به خودت بده. تکون که میتونی به خودت بدی، در حد همون تکون دادن به خودت هم اگر یه کاری بکنی در ساختار این جهان مقبول میفته و خداوند اونو میپذیره. بنابراین اگر پا نداری خودتو حرکت بده تا ببینی هر کم و هر بیش را. با یک جنبش تو، با یک حرکت کوچیک تو، یک اتفاق خوب در زندگی تو میفته. دوستان این نکته واقعا نکته نجات بخشیه. من دیدم آدمایی رو که یه دونه مشکل در زندگیشون پیدا میشه، مثلا رابطهشون با همسرشون خراب میشه، یا یه عزیزی رو از دست میدن، یا یه شکست مالی رو تجربه میکنن، این یه دونه اتفاق بعد یواش یواش سرایت میکنه به بقیه بخشای زندگی. میبینی شخص دیگه نسبت به نظافت خودش بیتوجه شده، نسبت به ورزشش بیتوجه شده، نسبت به تغذیهش بیتوجه شده، نسبت به روابطش داره بیتوجه میشه، یواش یواش داره منزوی میشه. یه دونه اتفاق بعد افتاده، این اتفاق بعد میره و یک سال بعد میبینی این آدم که یه دونه مشکل داشت 100 تا مشکل جدید هم پیدا کرده. دقیقاً برعکس این هم درسته. من بارها دیدم یه کسی که دیگه زندگیش به مرز ویرانی رسیده وقتی یک قسمت زندگیش رو شروع میکنه به ساختن، یواش یواش قسمت بعدی هم میسازه، قسمت بعدی هم میسازه، بعد از یکی دو سال میبینی شخص خودش رو جمع کرد. این واقعا وجود داره. این که مولانا میگه اگر هیچ کاری نمیتونی بکنی، یه تکون به خودت بده، یه جنبش داشته باش، این واقعا درسته. شما با اصلاح یک بخش کوچیک از زندگیتون یواش یواش میرید به طرف اصلاح بخش‌های مختلف دیگه و میبینید زندگی داره جمع و جور میشه. از اینجا کلمه کلیدی این متن میشه جنبش، و شما لطفاً کلمه جنبیدن رو در نظر داشته باشید. داستان یوسف و زلیخا رو فکر کنم همه دیگه خوندید و شنیدید و سریالش هم دیدید. زلیخا یوسف رو در یک اتاق گیر میندازه و به تعبیر قرآن قلقت الابواب، تمام درها رو بست. آیه 23 سوره یوسف، ترجمه فارسی به قلم شادروان فولادوند. و آن بانو که وی در خانه اش بود، یعنی زلیخا، خواست از او کام گیرد و درها را پیاپی جفت کرد و گفت بیا که از آن تو هم. یوسف گفت پناه بر خدا، او آقای من است، به من جای نیکو داده است، قطعا ستمکاران رستگار نمی شوند. خیلی مهمه ها. با اینکه تمام درها بسته شده بود، یوسف میتونست بگه که تمام درها بسته شده، من دیگه هیچ کاری از دستم نمیاد، همونجور بشینه بزنه تو کله خودش یا تسلیم بشه یا دست روی دست بذاره. اما با وجود بسته بودن تمام درها، یوسف شروع کرد به دویدن و با دویدن او یه دری باز شد و او تونست از اون موقعیت خودش رو نجات بده. ندیدم هیچ مفسری این استفاده رو از این آیه قرآن کرده باشه. البته من همه مفسرام ندیدم، ولی تا جایی که دیدم کسی این استفاده رو نکرده. یک لحظه تصور کنید، با وجود بسته بودن همه درها، یوسف تلاش کرد و تلاش او باعث شد یه دری باز بشه و او خودش رو نجات بده. مولانا میگه وقتی که از همه طرف بنبست شما رو فرا گرفته و تمام مرزها به روی شما بسته شده و تمام درها به روی شما بسته شده، شما به جای اینکه بشینید و دست روی دست بذارید و کاری نکنید، شروع کنید به حرکت کردن. ساختار این جهان به گونه‌ای درست شده که با جنبش شما در بنبست‌ها خلل ایجاد خواهد شد، شکاف ایجاد خواهد شد، و شما وقت یهو می‌بینید که راه داره به روی شما باز میشه و شما میتونید از جا برید. یه جمله معروفی هست میگه یا راهی خواهیم ساخت یا راهی خواهیم یافت. درسته؟ یا یه راهی میسازیم یا یه راهی میابیم. در واقع این حرف مولاناست، ولی میگه با کوشش این اتفاق میفته، با جنبش. گر زلیخا بست درها هر طرف، یافت یوسف هم ز جنبش منصرف. منصرف یعنی محل خارج شدن و محل فرار کردن و محل بیرون اومدن. یوسف با جنبش تونست به این هدف برسه. بر اثر جنبش یوسف باز شد قفل و در و شد ره پدید، چون توکل کرد یوسف برجهید. حالا مولانا به این نکته میرسه که ما در عالم ماده گیر افتادیم و هیچ راهی به طرف عالم ماورا، به طرف عالم غیب، به طرف خدا پیدا نمی کنیم، عین یوسف که توی خوره زلیخا گیر افتاده بود. مولانا میگه کافیه تو حرکت کنی، بر اثر جنبش تو آرام آرام شکافهایی در عالم ماده ایجاد میشه و تو راههایی به سوی عالم معنا پیدا خواهی کرد. زیبا گفته، واقعا خیلی خیلی دلنشینه. گرچه رخنه نیست عالم را پدید، خیره یوسفوار می باید دوید. خیره یعنی بیهوده. حتی جایی که تلاش فایده ای نداره، تو تلاش تو بکن. تلاش بیهوده بهتر از نشستنه. خیره یوسفوار می باید دوید، تا گشاید قفل و در پیدا شود، سوی بیجایی شما را جا شود. بیجایی یعنی عالم غیب، عالم ماوراء حس و ماده و این حرفا. دوستان، این حکمتی که با هم دیگه امروز خوندیم، موضوعش تلاش و کوششه. قبل از اینکه من بحث رو شروع بکنم، از شما خواهش میکنم که به این نکته‌ای که میگم توجه بکنید. همجوری که در شرح حکمت‌های دفتر چهارم که حدود 31-32 جلسه شد اونجا ملاحظه کردید، و در شرح حکمت‌های دفتر پنجم که تا الان حدود 20 جلسه شده ملاحظه فرمودید، من نگاه خاصی به حکمت‌های مثنوی دارم. یعنی وقتی ما می‌خوایم از یک کتاب بزرگ یه تعدادی جمله و قطعه رو انتخاب کنیم، باید معیار داشته باشیم، با معیارهای خاصی بریم به سراغ انتخاب متن. شاید اگر من مثلا در کانادا زندگی می‌کردم یا در آمریکا یا در یکی از کشورهای پیشرفته اروپایی یا مثلا در استرالیا زندگی می‌کردم و برای مخاطبان اونجایی می‌خواستم از مثنوی انتخاب کنم، شاید 80% این چیزهایی رو که برای این دوره در ایران انتخاب کردم من انتخاب نمی‌کردم، چون نیازهای اونها، تمناهای اونها و خواسته های اونها متفاوته. من واقعا در انتخاب تک تک این حکمت ها به وضعیت فعلی جامعه ایران و مشکلاتی که در ایران وجود داره نگاه کردم و از مثنوی چیزهایی رو انتخاب کردم که میتونه به ما کمک کنه از این بنبست های تاریخی بیرون بریم. و هر جا در مثنوی قطعی دیدم که به ما آسیب میتونه برسونه یا میتونه باعث بشه که ما در این عقب ماندگی ها بیشتر توقف کنیم، من اونها رو کنار گذاشتم، هر قد از جهت عرفانی بلند بودند یا از جهت ادبی زیبا و درخشان بودند. من در سالهای گذشته تقریبا هر بحثی رو که مطرح کردم، حتی اگر نگفتم، یه جوری ناظر بوده به همین بحث علل عقب ماندگی ایرانی ها و تلاشم این بوده که این موضوع رو بررسی کنم. حدود 50 تا عامل مهم رو من پیدا کردم توی سالها برای عقب ماندگی خودمون که در بین این عوامل مسائلی مثل مسئولیت گریزی، جبرگرایی، عقل گریزی، تنبلی و تناسانی، واقع گریزی، تقلید و تبعیت، اونم به شکل کورکورانه و امثال اینها جزء در واقع علل فکری و فرهنگی هستن که باعث عقب ماندگی ما شدن. من تو انتخاب هایی که از مثنوی داشتم اینها رو واقعا مورد توجه قرار دادم. یعنی اگر یه مروری کنید بر بحثایی که تا الان داشتیم، عموم این بحث ها به گونه ای طراحی میشن که مخاطب ایرانی رو در مسیر مسئولیت پذیری، عقل گرایی، واقع بینی، پرهیز از تقلید، رفتن به طرف تحقیق و اختیار و آزادی و اینجور مسائل راهنمایی بکنن. بحث امروز ما در همین راستاست. من به نظرم میرسه یکی از مهمترین علل عقب ماندگی ما ایرانی ها یک تنبلی تاریخیه که در وجود تقریبا عموم ایرانی ها وجود داره. نمیخوام بگم که هیچ ایرانی کوشایی نداریم، نه، ایرانی های پرتلاش و کوشا هم کم نیستن، ولی وجه غالب جامعه ایرانی جامعه ایست که تنبله. در واقع شما به سایت خود دولت نگاه کنید، اونجا یادم نیست اومده که میزان کار مفید کارمندان ایرانی در روز چقدر، یادتونه؟ 2 دقیقه. من نیم ساعت تو ذهنم بود، ایشون چون تو دولت مسئولیت داشتن 2 دقیقه. یعنی کارمند ایرانی میانگین، میگم ها، ممکنه یک کارمندی هم بره 8 ساعت کار کنه، ولی میانگین کار مفید کارمندان ایرانی یه چیزی حدود 2 دقیقه است. دقت میکنید؟ حالا نیم ساعته، 1 ساعته. اینو بذارید در کنار کشورهای پیشرفته ببینید چه اتفاقی میفته. حالا دیگه اینکه سرزمین ما دار و تعطیله و ما بی دلیل و با دلیل کارمون رو تعطیل میکنیم، گاهی اوقات 20 روز، 1 ماه، 10 روز، 3 روز، 4 روز کار نمیکنیم، اینا رو هم بذارید کنار. اینکه اوقات فراوانی رو صرف خوابیدن و صرف خوشگذرانی و صرف رفتن به پارک و صرف تفریح کردن و صرف زیستن در زمان حال میکنیم، همینا رو بذارید کنار، هم خیلی وضع سرزمین ما از جهت کار کردن وخیم دوستان عزیزم. و من باور قلبیم اینه که مادامی که ما این مسئله رو به شکل جدی حل نکنیم و نریم به طرف سخت کوشی و تلاش و کوشش، امید این که ایرانی ها بتونن از این بنبست ها نجات پیدا کنن واقعا وجود نداره. حتی اگر حکومت عوض بشه، اون 1000 نفر 2000 نفری هم که در رأس کشورن، اونا همه از بین برن و عوض بشن، یک حکومت جدید ایجاد بشه، مادامی که ذهن ما به تنبلی و کارگریزی و بلکه کارستیزی خو کرده، ما امکان نداره بتونیم از این وضعیت نجات پیدا کنیم. بنابراین خواهش میکنم بحث امروز رو خیلی جدی بگیرید و شما هم روی این موضوع کار کنید، فکر کنید، این پیام رو به دیگران برسونید. ما واقعا باید در این حالی که لذت میبریم، خوش میگذرونیم، از زندگیمون بهره میبریم، باید تلاش کنیم و کوشش کنیم تا بتونیم خودمون از این اوضاع نجات بدیم. همونجوری که بارها دیدید، من روشم اینه که یک ریشه یابی میکنم که چرا ما دچار این وضعیت شدیم. به نظرم ما باید ریشه یابی کنیم علل بی توجهی ایرانیان به کار و کوشش و به کسب و کار و به تلاش و جنبش، به قول مولانا. و این به نظرم ارزش داره که چندین جلسه راجع به اون صحبت بشه. دوستان، ما باید علل بی توجهی ایرانی ها به کسب و کار رو بررسی کنیم. متاسفانه در این باره من واقعا چیزی پیدا نکردم که ازش استفاده کنم. بنابراین هر چی که میگم نتیجه افکار خام و نسنجیده خودمه. نمیخوام به خودم بی‌احترامی میکنم، یعنی خیلی خامه ایده و باید بررسی بشه، نقد بشه، چکشکاری بشه تا بتونه پخته بشه. در واقع من چند تا عامل رو میگم، شما هم در ضمن صحبت من که گوش میکنید اگر مسائل دیگری به نظرتون رسید یا اگر در سخن من خطایی دیدید، خیلی خوبه که بر من منت بذارید و حتما راهنمایی بفرمایید. به نظر میرسه که یکی از عواملی که باعث شده کار و کوشش در ایران خیلی کم باشه و ایرانی‌ها به کار و کوشش بی‌توجه باشن، مسئله بی‌اعتمادی ایرانی‌ها به نتایج کار و کوششه. دقت می‌کنید، بی‌اعتنایی ایرانی‌ها یا بی‌تفاوتی ایرانی‌ها نسبت به کار و کوشش. معنای این سخن اینه که تعدادی عامل در جامعه ما وجود داره که ما رو به این نتیجه رسونده که کار کردن ما فایده‌ای نداره. در این جامعه چه کار کنید و چه کار نکنید تأثیری در زندگی شما نخواهد داشت. و این که ما نسبت به ثمرات کارهای خودمون بی‌اعتنا و بی‌اعتمادیم، این باعث شده که اساساً دست از کار و کوشش برداریم. عواملی البته باعث شدن که ما دچار این وضعیت بشیم. یکی از این عوامل به نظرم جبرگراییه. جبرگرایی به این معنا که خداوند قبل از آفرینش ما در ازل سرنوشت تک تک ما رو مشخص کرده، یک نقشه از پیش تعیین شده برای ما در نظر گرفته و ما ناگزیریم طبق نقشه الهی پیش بریم. خداوند مقدر کرده کسی خوشبخت بشه، مقدر کرده کسی بدبخت بشه، مقدر کرده کسی ثروتمند بشه، مقدر کرده کسی فقیر باشه، مقدر کرده کسی باهوش باشه، مقدر کرده کسی کودن باشه. اینا بدون اراده ما بین ما تقسیم شده. یک نصیب ازلی هر کدوم از ما داریم و باید طبق اون نصیب ازلی زندگی بکنیم. شما به شعرهای سعدی، به شعرهای حافظ و به هر جا نگاه کنید، این گزاره ها رو میبینید که مدام داره به ذهن ما وارد میشه که همه امور زندگی تو پیشاپیش مقدر شده. تلاش تو تأثیری در تغییر تقدیر الهی نداره. گر تو نمیپسندی تغییر کن قضا را، یعنی نمیتونی تغییر بدی قضای الهی رو. دوستان اگر ته ذهن ما این مسئله باشه که مقدر شده سرنوشت ما، به نظرتون آیا ما میتونیم تلاش و کوشش کنیم؟ من دیدم کسانی رو که با ایمان به جبرگرایی کوشش میکنن، ولی باور من اینه که اگر کسی صادقانه جبرگرا باشه دیگه نمیتونه تلاش و کوشش کنه. فرض کنید من دارم کار میکنم که پول درارم، همش تو ذهنم نکنه خدا خواسته که من فقیر باشم، نکنه سرنوشت من اینه که فقیر باشم، آیا اون وسوسه‌ای که در ذهن من خلجان میکنه اجازه میده که من با خیال راحت برم کار کنم؟ به نظر من نه. فرض کنید که یه کسی داره تلاش میکنه برای سلامتیش، ولی ته ذهنش میگه شاید خدا مقدر کرده که من بیمار باشم و بدن ضعیفی داشته باشم. همین تصور کافیه که باعث بشه او دست از تلاش و کوشش برداره. من بارها در همین ایام اخیر با افرادی صحبت کردم، میگم چرا شما برای پولدار شدنتون کار نمی‌کنید؟ میگم خداوند مقدر نکرده که ما وضع مالیمون خوب باشه، و پذیرفتن. خودشون یکم راحتن چون اینو مقدر میدونن، ولی خانواده اونها به خاک سیاه نشسته، خانواده اونها داره تاوان این باور نادرست او رو میپردازه، اون یک مسئله دیگه است. بنابراین مادامی که ما به جبر اعتقاد داریم، نمیتونیم به نتایج تلاش‌های خودمون اعتماد کنیم، چون هر لحظه ممکنه تقدیر الهی بپره وسط و کاسه کوزه منو به هم بریزه و نذاره که من کاری انجام بدم. در کنار اعتقاد به جبر، اعتقاد به تقدیر الهی، یک مسئله دیگه هم وجود داره و اون اعتقاد به بخته. یعنی خیلی ها نظرشون اینه که یک نیرویی در این جهان وجود داره به نام بخت، یا آسمان یا فلک، که البته به احتمال زیاد این که انقدر ما به این موضوع توجه میکنیم به احتمال زیاد از بازمانده های تفکر زوروانیه که قبل از اسلام در ایران وجود داشته و به شدت به تأثیر افلاک و سپهر و کواکب در زندگی ما اعتقاد داشتن. و شما مدام تو فرهنگ ما ببینید که میگن آسمان او رو بدبخت کرد، نمیدونم ستاره ها او رو بیچاره کردن. این اعتقاد به این که یک نیروی بیرون ما هست به نام شانس یا بخت که هر لحظه ممکنه بیاد و زندگی ما رو به هم بریزه، این هم در ذهن خیلی از افراد وجود داره. شما حافظ بزرگ رو در نظر بگیرید، میگه ارغنون ساز فلک رهزن اهل هنر است. شما اگر هنر رو انتخاب کنید آسمان میشه دشمن شما. یا در جای دیگه میگه که آب و هوای فارس عجب سفله پرور است. شما هر چی آدم خوبی باشید تو این آب و هوا بیچاره خواهید شد. در واقع از این گزاره ها فراوان شما میبینید. اگر باور ما این باشه که چیزی به نام بخت وجود داره و اوست که ما رو نیکبخت یا بدبخت میکنه، اون وقت ما دیگه نمیتونیم به کارهایی که انجام میدیم اعتماد کنیم و با خیال راحت تلاش بکنیم. عامل بعدی که باعث میشه ما نتونیم در ایران به نتایج کارهامون اعتماد بکنیم، اینه که در سرزمین ما شایسته سالاری تقریبا هیچ وقت وجود نداشته. در این کشور مقامات و مناصب یا با خون و ارث به افراد میرسیده یا با پول و پارتی به افراد میرسیده و یا به طور دلبخواهی توسط شاه و زیردستان او به افراد میرسیده. به همین خاطر چه بسا کسانی خیلی تلاش میکردن ولی هیچ گونه مقام و منصبی به دست نمیآوردن و کسانی بدون کمترین تلاشی به صرف اینکه پول دارن یا پارتی دارن یا به خانواده حکومت وابستن یا متملقن در برابر پادشاه و حاکم، اینها میتونن به مقامات مختلف برسن. این وجود نداشتن شایسته سالاری باعث میشه که به طور کلی ما اعتمادمون رو نسبت به تلاش و کوشش از دست بدیم. بنابراین در جامعه‌ای که توش شایسته سالاری وجود نداره، فردی که خیلی زحمت کشیده و به جایی نمیرسه میشه الگو و جوانها و نوجوانها و دانش آموزان به او نگاه میکنن و میگن پس در این جامعه تلاش و کوشش فایده ای نداره، ما باید از راه‌های دیگه به مقصد خودمون و مقصود خودمون برسیم. عامل سومی که باعث میشه در جامعه ما نتونیم به کارهای خودمون اعتماد کنیم، وجود نداشتن قانون و سلسله مراتب طبیعی برای رشد کردنه. در جوامع آزاد و سالم افراد وارد کار میشن، آرام آرام رشد میکنن، به درجات بالاتر میرسن، به مدیریت و به ریاست میرسن و کارهای خودشون رو انجام میدن. اما در فرهنگ ما، اولا به خاطر استبداد چند هزار ساله‌ای که وجود داشته در کشور ما و ثانیا به خاطر هرج و مرج وحشتناکی که همیشه حاکم بوده و به خاطر بیقانونی و وجود نداشتن سلسله مراتب، طبیعتاً افراد این امید رو ندارن که آرام آرام مراحل رشد رو طی کنن و برن به مقامات بالا برسن. کسانی که تو کارهای اداری هم میدونن یک کسی 20 سال در یه جای خدمت کرده باید بشه مدیر اونجا، میبینید یک جوانی که نه مدرکی داره نه تجربه ای داره میاد با نظر یه بالادستی میره میشه رئیس اون کسی که 20 سال تجربه داره و آگاهی و دانش داره. نداشتن قانون و سلطه هرج و مرج بر جامعه ما باعث میشه که ما نتونیم به نتایج دانش خودمون و نتایج کار خودمون اعتماد پیدا کنیم. چهارمین عاملی که باعث میشه ما نتونیم به نتایج اعمال و کارهامون اعتماد کنیم، اعتقاد به ذات. فراوانن کسانی که در کشور ما به ذات اعتقاد دارن، ذات خوب و ذات بد، گمان میکنن بعضی از آدما ذاتشون خوبه و بعضی از آدما ذاتشون بده. طبیعتاً به این نتیجه میرسن اگر تو ذاتت بد باشه بهترین استادها بهت آموزش بدن، بهترین کتابها رو بخونی، هر چی عبادت کنی و ریاضت بکشی، چون ذاتت بده فایده ای نداره. اون کسی که ذاتش خوبه اون میتونه به راحتی پیشرفت بکنه. متاسفانه در بین بزرگان ما که فخر سرزمین ما هستن، سعدی به نظرم بزرگترین کسی است که گرفتار این خطای بزرگ شده و هر کسی آثار سعدی رو میخونه خواه ناخواه این باور غلط به ذهن او وارد میشه. سعدی در گلستان بارها به این موضوع اشاره کرده و در بوستان، مثلا در گلستان میگه یه دزدی بود با یه گروهی مدام حمله میکرد و مردم رو غارت میکرد. پادشاه با یک لطایف الحیلی این دزد رو با یارانش دستگیر کرد، آورد و دستور داد که همه رو بکشن. این دزد یه بچه داشت و پادشاه گفت بچه دزد رو هم بکشید. وزیر پادشاه به پادشاه گفت که جناب پادشاه، این بچه نوجوونه یا کودک، هنوز حق نداریم فرصت زندگی رو از او بگیریم، اجازه بدید که من او رو ببرم آموزشش بدم و به او تعلیم بدم و او رو به یک انسان به درد بخور تبدیل کنم. پادشاه به او گفت که این ذاتش بده و تو هر قدر به او آموزش بدی فایده ای نداره، بنابراین اوقات خودت رو ضایع نکن. تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است. همچون که گردو روی گنبد وایده میسته، شما آموزش نمیتونید بدید به آدمی که ذاتش بده. یه گفتگوی طولانی وزیر و پادشاه میکنن، وزیر دفاع میکنه از تعلیم و تربیت و پادشاه دفاع میکنه از ذات و آخرش هم پادشاه قبول میکنه، میگه من مصلحت نمیدونم این کارو کنم ولی به تو احترام میذارم، این بچه رو به تو میدم. وزیر بچه رو میاره، معلمهای خیلی خوب براش میذاره، توی خونه خودش به او احترام میذاره، او رو مثل عضو خانواده خودش میپذیره، کلاسهای فراوان برای او میذاره، به او انواع فنها و مهارتها و آداب و رسوم رو یاد میده و یک جوان برازنده ازش در واقع درست میشه. یه روز به پادشاه میگه که جناب پادشاه، اون پسر دوز خیلی آدم خوبی شده و رشد کرده. پادشاه میخنده و میگه که فعلا منتظر بمونید، در آینده قضاوت خواهیم کرد. چند ماه بعد یا چند سال بعد این بچه دوز در واقع میاد و رفیقای باباش رو جمع میکنه، یه تعدادی از اوباش محله رو هم جمع میکنه، وزیر و بچه هاش رو میکشه و میره توی کوه، به جای پدرش توی همون غار میشینه و شروع میکنه به دزدی کردن. و بعد پادشاه میگه که عاقبت گرگزاده گرگ شود گرچه با آدمی بزرگ شود. در این داستان درسته که سعدی دو تا ایده رو مقابل هم گذاشته، ایده ذات‌گرایی و ایده تعلیم و تربیت، و اجازه داده طرفداران هر دو ایده صحبت کنند، ولی کاملا از داستان و قبل و بعدش میفهمیم که سعدی طرفدار ذات‌گرایی خودش و نظرش اینه که اگر ذات کسی بد باشه تعلیم و تربیت برای او تأثیری نخواهد داشت. حالا سوال اصلی اینه که ما از کجا بفهمیم ذات یک کسی بده؟ با چه معیاری ما میتونیم صفتی رو به ذات کسی نسبت بدیم و شرایط اقلیمی و محیطی رو از ذات تفکیک بکنیم؟ من باورم اینه که عموم چیزهایی که به نام ذات در کشور ما بهشون توجه شده محصول شرایط محیطی و خانوادگی و اقلیمی هست و ارتباطی به ذات نداره، چون واقعا هیچ راهی برای سنجش ذات بشر نداریم. اگر کسی بتونه اسباب و وسیله پیدا کنه که ما بتونیم بگیم این صفت مال ذات این شخصه، مثلا دروغگو بودن یا راستگو بودن یا دوز بودن یا امانتدار بودن، اون وقت ما میتونیم این فرضیه رو توش تجدید نظر کنیم. باور من اینه که ایمان به ذات، به ذات خوب و ذات بد، باعث میشه که ما نسبت به نتایج اعمال خودمون بی اعتماد بشیم و همیشه گمان کنیم شاید ذات من یا شاید ذات این دانش آموز من یا شاید ذات فرزند من بده و تعلیم و تربیت برای او فایده نداره. این عامل اول. عامل اول بی اعتمادی به نتایج کار و کوشش بود که زیرش من تقدیر و بخت و شایسته سالاری و ایمان به ذات رو گفتم. دومین عاملی که به نظر من باعث شده در کشور ما به کار و کوشش توجه زیادی نشه، مسئله آرزو اندیشی های دینیه. دوستان آرزو اندیشی رو لطفاً بهش توجه کنید. آرزو اندیشی یعنی من آرزویی دارم و آرزوی خودم رو واقعیت میپندارم و بعد مثل یک واقعیت با آرزوی خودم برخورد میکنم. مثلا من آرزو دارم خوشگلترین آدم دنیا باشم، بعد کم کم دچار این توهم میشم که من واقعا خوشگلترین آدم دنیام و بعد دیگه مثل خوشگلترین آدم دنیا شروع کنم به زندگی کردن. این میشه آرزو اندیشی. یکی از مصیبت هایی که گریبانگیر تمام ادیان دنیا شده مسئله آرزو اندیشیه، به این معنا که پیروان هر دینی گمان میکنند نجات و فلاح و صلاح و رستگاری مخصوص خود اون دینه و هر کسی که اون دین رو نداشته باشه محکوم به فناست، محکوم به دوزخه و از خداوند دوره. در قرآن در سوره بقره میگه که یهودی ها میگفتن که ما خیشاوند خداییم و ما اگرم بریم جهنم چند روز بیشتر به جهنم نمیریم. بعد قرآن میگه که تلک امانیهم، این آرزوهای شماست، شما آرزوهاتون رو واقعیت پنداشید و میگید لن تمسن النار الا ایام المعدوده، آتش فقط چند روز کوتاه در واقع به ما میرسه. با اینکه قرآن داره اینو ردش میکنه و میگه یهودی ها و مسیحی ها خیشاوند خدا نیستن، خیلی جالبه که ما مسلمان ها اینو پذیرفتیم که یهودی ها و مسیحی ها فامیل خدا نیستن، بنابراین اونا به جهنم میرن، ولی خودمون رو به جای اونا گذاشتیم و خودمون فکر کردیم خیشاوند خداییم و بنابراین فکر کردیم و دچار این توهم شدیم که صرف مسلمان بودن، صرف پیرو پیامبر بودن و صرف پیرو قرآن بودن کافی است برای اینکه ما به بهشت بریم در اون دنیا و در این دنیا خوشبخت بشیم. دوستان این توهم عین جهل، عین حماقت و بطلانش واضحه. در قرآن صریحا میگه که خداوند خیشاوندی هیچ کسی نیست، شما باید عمل کنید، تقوا داشته باشید تا بتونید به خداوند نزدیک بشید. صرف این که در یک کشور مسلمان به دنیا اومدید کافی نیست برای که شما فکر کنید در این جهان و اون دنیا خوشبخت میشید. ما شیعیان یک عامل دیگه هم به این موضوع اضافه کردیم و واقعا یک مصیبت بزرگتر درست کردیم و اون اینه که گمان کردیم صرف ولایت امام علی ابن ابی طالب و خانواده پیامبر کافی است برای نیکبختی ما. همین که ما شانس آوردیم و شیعه متولد شدیم دیگه نیاز به کار و کوشش و تلاش نداریم، ما همینجوریش میریم بهشت و کسانی که آدمای خوبی هستن تو این جهان چون ولایت علی رو قبول ندارن و خانواده علی رو، اونها به جهنم میرن. فراوان شما این جمله رو میشنوید، من تو جمع ها دیدم میگن فلانی خیلی آدم خوبیه، راستگوست، عالمه، فلانه، درستکاره، ولی چه فایده؟ مثلا فرض کنید که این به این موضوع اعتقاد نداره و حتما به جهنم میره. این باورهای نادرست که ما گمان کنیم مسلمان بودن یا پیرو پیامبر بودن یا پیرو قرآن بودن یا ولایت اهل بیت یا شفاعت پیامبران ما رو به بهشت میرسونه در اون دنیا و در این دنیا به نیکبختی، این باعث میشه که ما خودمون رو از کار و پوشش بی‌نیاز بدونیم. جامعه ای که خودش رو بی کوشش سعادتمند میدونه مگر بیماره که بره دنبال کار و کوشش کردن و به خودش زحمت بده. و من باورم اینه که تا این اندیشه های غلط رو ما اصلاح نکنیم و باور نکنیم که نه شفاعت به درد ما میخوره، نه قرآن به درد ما میخوره، نه مسلمان بودن، ظاهر اسلامی داشتن به درد ما میخوره، نه پیرو پیغمبر بودن، اینا هیچ کدوم به تنهایی به درد ما نمیخورن، مگر اینکه ما واقعا مسئولیت خوشبختی خودمون رو بر عهده بگیریم و شروع کنیم به کوشش کردن و تقوا ورزیدن و ایمان داشتن و امثال اینا. تا اینو اصلاح نکنیم به نظر من نمیتونیم برای اصلاح فرهنگ کار در کشورمون قدمی برداریم. عامل بعدی که باعث شده کار در کشور ما خیلی وضعیت مناسبی نداشته باشه میشه سومی، اعتقاد به قهرمانه. یکی از ویژگی‌های ما اعتقاد به قهرمانه. ما قبل از اسلام اعتقاد داشتیم سوشیانتی وجود داره، منجی آخرالزمانی وجود داره که ما رو نجات میده، زرتشتی وجود داره، مانی و مزدکی وجود داره که ما رو نجات خواهد داد و در مشکلات به فریاد ما خواهد رسید. بعد از اسلام هم ما علی ابن ابی طالب و پیامبر و امام حسین و امام رضا و امام زمان رو قهرمانانی میدونیم که وظیفه سعادتمندی ما به عهده اونهاست و اونها میان در مشکلات ما رو نجات میدن. دوستان این واقعا غلطه. این سخن مولانا، البته اون یه چیز دیگه میخواد بگه، شیر خدا و رستم دستانم آرزوست، گفتم اون اصلا منظورش یه چیز دیگه است. این ورد زبان خیلی از ماست. ما به جای آن که خودمون قهرمان زندگی خودمون باشیم، قهرمانانی داریم که یا در گذشته زندگی میکنن یا در آینده و هر مشکلی ما داشته باشیم اونها میان و حل میکنن. الان میدونی دوستان بحران محیط زیست خیلی جدیه و دلسوزان بشر میگن اگر ما همینجوری تخریب کنیم محیط زیست رو، به زودی نسل بشر منقرض خواهد شد. امروزه عموم متفکران جهان دل مشغول مسائل محیط زیستی هستند. من پیش میاد در محافل مذهبی که رفت آمد دارم در اونجا بحث محیط زیست رو مطرح میکنم. خیلی برای من عجیبه که اصلا ذهن عزیزان مذهبی درگیر مسئله محیط زیست نمیشه و وقتی میگم چرا، میگن امام زمان اینا رو حل خواهد کرد، ما اصلا نگران نیستیم بابت این مسائل. وقتی کسی دیگه وجود داره که به جای من فکر میکنه، به جای من تصمیم میگیره، در سختی ها منو نجات میده، در برابر دشمنان از من مراقبت میکنه، چه دلیلی وجود داره که من تلاش کنم و کوشش کنم؟ تا وقتی که ما به کلی از خیر قهرمان در کشور خودمون نگذریم و خودمون نشیم قهرمان زندگی خودمون، باور من اینه که هیچ اتفاق خوبی در زندگی ما نخواهد افتاد. ایمان به قهرمان لذت بخش، امید آفرینه، خیال انسان رو راحت میکنه، ولی مثل خوره از درون انسان رو میخوره و پوک و پوچ و متلاشی میکنه و انسان رو نابود میکنه. کسی که باور داره قهرمانان به فریاد او خواهند رسید، دلیلی نداره برای که بخواد کار کنه و برای ساختن زندگی خودش تلاشی بکنه. عامل بعدی که به نظر من در نگاه نادرست ما به کار و کوشش تأثیر داشته و باعث شده که ما زیاد اهل کار و کوشش نباشیم، نگاه غلطی است که به مسئله دنیا وجود داره. هم در فرهنگ دینی ما به صراحت اومده که ولل آخرتو خیر لک من الاولا، آخرت از دنیا برای تو بهتره. خب اون یک مقامی داره در قرآن و باید به درستی تفسیر بشه. و هم در ادبیات فارسی ما و به خصوص در ادبیات عرفانی ما هر جا که فرصت کردن زدن تو سر این دنیا و گفتن این دنیا دامگاه، این دنیا مهنتکده است، این دنیا ویرانه است، این دنیا کاروانسراست، این دنیا قفسه، این دنیا زندونه، این دنیا جهنمه و ما باید تمام تلاشمون کنیم که از این دنیا عبور کنیم و بریم دنیای دیگه. وقتی باور ما اینه که این دنیا جای قشنگی نیست، جای خوبی نیست، جای واقعی ما نیست، ما مسافریم در اینجا و باید از اینجا عبور کنیم و بریم، محاله که ما برای آباد کردن زندگیمون در این دنیا قدمی برداریم. شما رفتی توی هتل یا کاروانسرا، یک هفته یا یک ماه تو هتلید، میدونید که یک ماه دیگه برمیگردید به شهر و کشور خودتون. در اون یک ماه طبیعیه که شما کسب و کار راه نمیندازید، تجارت نمی کنید، برای ساختن اطراف اون هتل و اون هتل کاری انجام نمیدید. شما در حدی که امورتون تو اون 10 روز یک ماه بگذره کار میکنید و برمیگردید سرزمین خودتون. وقتی که ما گفتیم جای ما اون دنیاست و این دنیا رو باید رها کنیم و بریم و هی زدیم تو سر این دنیا، طبیعیه که ما میلی برای کار و کوشش در این دنیا پیدا نخواهیم کرد. من باورم اینه که اگر این دنیا آباد نباشه، محاله که آخرت آباد بشه. هر کسی که به شما گفت دنیاتون رو ویران کنید تا آخرتتون آباد بشه، باور داشته باشید که خیرخواه شما نیست و درک درستی از ماجرا نداره. دنیا و آخرت دو روی یک سکن، مگر میشه اینجا ویران شه که اونجا آباد شه؟ اگر درست زندگی کنیم هم اینجا باید آباد بشه هم اونجا. به تعبیر قرآن ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخره حسنه، نه اینکه فقط تو اون دنیا به من نیکی عطا بکن. این نگاه که ما دنیا رو زندون میدونیم یا کاروان سرا میدونیم، این هم به نوبه خودش باعث شده که ما دست از تلاش و کوشش برداریم و نتونیم جدی کاری انجام بدیم. ما باید این دنیا رو اصیل بدونیم، محترم بدونیم، معتبر بدونیم و برای اون اصالت قائل باشیم تا بتونیم برای اون کار کنیم. البته اگر نگاه عرفانی یا دینی داشتیم، در امتداد زندگی این دنیایی به زندگی بعدیمون هم فکر میکنیم، ولی این 70-80 سال 50-60 سال مهمه دوستان و واقعا نباید اینو بیهوده تلف کرد. عامل بعدی، امیدوارم براتون تکرار نشه، اگرم تکرار بشه یادآوریش خیلی خوبه. عامل بعدی که باعث شده کار و پوشش در جامعه ما جایگاه والایی نداشته باشه، مسئله است به نام درماندگی آموخته شده. ایده درماندگی آموخته شده رو استاد مارتین سلیگمن، روانشناس خیلی برجسته و شریف که هنوزم زنده است و بالای حدود 95 سال فکرم سن داره، ایشون مطرح کرده. استاد مارتین سلیگمن و همکارانشون میان یه گروهی سگ رو داخل یه قفس میذارن و یه گروه سگ دیگر رو داخل یه قفس دیگه میذارن. تو یکی از قفس‌ها یه دکمه‌ای طراحی می‌کنن که اگر سگ‌ها به اون دکمه برخورد کنن در قفس باز میشه و نجات پیدا می‌کنن، ولی تو یکی از قفس‌ها هیچ دکمه‌ای طراحی نمی‌کنن و هیچ راه خروجی رو تعبیه نمی‌کنن و بعد شروع می‌کنن از کف قفس شوک‌های الکتریکی آزاردهنده به پای سگ‌ها وارد می‌کنن، ولی شوک‌های الکتریکی آزاردهنده بی‌ضرر، شوک‌هایی نه که به بدن سگ‌ها آسیب برسونه. خب سگا حالشون بد میشه، شروع میکنن به زوزه کشیدن، به وول خوردن، به پارس کردن و هی خودشون رو به در و دیوار قفس میکوبن. اون گروهی که یه دکمه داخل قفسشون بود، بالاخره بعد از چند ساعت تلاش و تقلا یکیشون به اون دکمه برخورد میکنه، در قفس باز میشه و میرن بیرون. گروه دیگه همینجوری داره بهشون شوک وارد میشه و این بیچاره ها تحمل میکنن و بعد از مدت زیادی که تحمل میکنن و دیگه هیچ راهی برای خروج ندارن، تسلیم میشن. دیگه همونجور تو قفس برای خودشون زندگی میکنن، از پایین هم به اونا شوک وارد میشه، دیگه اصلا کاری به نجات پیدا کردن ندارن، تحمل میکنن. وقتی که حسابی سگ‌ها به قفس عادت میکنن، سگ‌ها رو از قفس خارج میکنن. این دفعه میان دوتا قفس جدید درست میکنن که دیوارهای کوتاه داره که سگ‌ها میتونن با یه جست کوتاه از روی دیواره قفس بپرن و خارج شن و بعد دوباره شروع میکنن به وارد کردن شوک الکتریکی به پای سگ‌ها. اون سگ‌هایی که تو نوبت قبلی دکمه تو قفسشون بود و نجات پیدا کردن، به محض اینکه شوک بهشون وارد میشه از رو دیواره قفس میپرن و خودشون رو نجات میدن. اما گروه دوم با اینکه دیوار قفس کوتاه است و به راحتی میتونن خارج شن، همونجا وای میسن، تحمل میکنن، زجر میکشن و هیچ کاری برای نجات خودشون انجام نمیدن. فقط یه دونه پریدن لازمه که اینا خودشون نجات بدن، در همین حد هم تلاش نمیکنن. این آزمایش رو روی انسان‌ها انجام میدن و متوجه میشن دقیقاً این اتفاق برای انسان‌ها هم میفته. دوستان، آموخته شده اصطلاحیه که تو کبوتربازی هم ازش استفاده میشه. نمیدونم با کبوتربازی آشنا هستید یا نه. کبوتری که جلد یه خونه میشه، شما ببرید 500 کیلومتر دورتر رهاش کنید، بال میزنه، بعد از چند روز میاد روی پشت بام خونه‌ای که عادت کرده به اونجا قرار میگیره. ببین، میگن این کبوتر آموخته این خونه است، جلد این خونه است. درماندگی آموخته شده یعنی چی؟ یعنی این که ما یک بار شکست میخوریم و بر اثر شکست خوردن اونس میگیریم به شکست خوردن، عادت میکنیم به شکست خوردن و در موارد بعدی حتی اگر پیروزی و نجات در یک قدمی ما باشه، ذهن ما قفل میشه و همه جا بنبست میبینه، اصلا راه نجات و راه پیروزی رو ما دیگه مشاهده نمیکنیم. خیلی مهمه ها، ذهن ما مثل یک کبوتر آموخته شده، جلد شده روی شکست، روی بدبختی، روی ناکامی. بنابراین نه خودمون میتونیم راه نجات پیدا کنیم و نه اجازه میدیم دیگران این کار رو با ما انجام بدن. ببینید، چند تا شکست پشت سر هم، چند تا ناکامی پشت سر هم باعث میشه که چنان ذهن انسان قفل بشه که دیگه راه نجات رو در یک گامی خودش هم نتونه مشاهده کنه، اصلا ذهنش نره به طرف نجات، به طرف پیروزی، به طرف خوشبختی. انسان‌هایی که گرفتار درماندگی آموخته میشن همه جا بن‌بست میبینن، همه جا محدودیت میبینن. ورد زبانشون اینه: نمیشه، نمیتونم، هر کاری میکنم از عهده‌اش بر نمیام، من توانایی انجام دادن این کار رو ندارم. یعنی شما تمام جملاتشون رو تحلیل کنید، ته تهش میرسید به نمیشه و نمیتونم. گمان میکنم هر ملتی که گرفتار درماندگی آموخته شده باشه، این ملت دیگه نمیتونه اهل کار و کوشش باشه، چون ذهن او قفل شده روی ناکامی، قفل شده روی شکست، بنابراین کار و کوشش برای او به کلی بی‌معنی میشه. دوستان، امیدوارم این بحث تا اینجا براتون مفید بوده باشه. من واقعا تلاشم این بود که صادقانه در این حالی که عاشق این سرزمینم، ایرادهایی رو که ما خودمون داریم ببینیم. اگر ما خودمون بی‌رحم‌ترین منتقد خودمون نباشیم، هیچ راهی برای نجات ما وجود نخواهد داشت. از ذهنتون بیرون کنید که دستی از غیب برون آید و کاری بکند. دستی از غیب هیچ وقت نه در تاریخ بیرون اومده، نه در آینده بیرون خواهد اومد. اون دستی که باید بیرون بیاد و کاری تو زندگی ما انجام بده، دست اراده و انتخاب و اختیار و تصمیم و تدبیر خودمونه. بنابراین خواهش می‌کنم روی این مسائل فکر کنید. در فرهنگ عرفانی ما خیلی زیاد راجع به تسلیم و رضا صحبت میشه. حدس من ها ممکنه کاملا اشتباه باشه. یکی از حدسایی که من دارم اینه که در غالب موارد تسلیم و رضای عرفانی که مردم معمولی ازش صحبت میکنن، درماندگی آموخته شده است. درماندگی آموخته شده به شکلی که نقاب در اومده، چهره عوض کرده، اومده به شکل تسلیم عرفانی یا رضای عرفانی داره خودش رو نشون میده. بخش دوم صحبت‌های من معرفی کتاب سرسختیه. دوستان، یکی از اولویت‌های فکری و فرهنگی کشور ما اینه که ما فرهنگ کار و کوشش و کسب و کار رو در جامعه خودمون احیا کنیم. ما باید از کودکی پشتکار و سرسختی و جدیت رو به بچه هامون و دانش آموزانمون یاد بدیم و این رو در درون خودمون هم نهادینه بکنیم. برای این منظور باید کتاب ها نوشته بشه، کلاس ها برگزار بشه، کارگاه های آموزشی برگزار بشه، سمینارها و جلساتی برگزار بشه و ما آرام آرام یاد بگیریم که جدی زندگی کنیم، جدیت رو وارد زندگیمون بکنیم، سخت کوش و پرتلاش و کوشا باشیم. یکی از کتاب‌های عالی که من کامل نخوندم ولی بخش‌های زیادیش رو با دقت، یعنی چندین باره خوندم، در واقع کتاب سرسختیه از آنجلا داکورث، ترجمه هدا پریزاده. این کتاب رو به دوستان عزیز توصیه می‌کنم. خواهش می‌کنم این کتاب رو تهیه کنید. اگر جلسات کتابخونی دارید، حتما این کتاب رو جز کتاب‌هایی بذارید که در جلساتتون خونده میشه و روش بحث و گفتگو میشه. من یه گزارش کوتاهی از این کتاب رو به شما دوستان عزیزم معرفی می‌کنم. عنوان فرعی کتاب سرسختی قدرت، اشتیاق و پشتکاره. نویسنده کتاب به شکل‌های مختلف و با زبان‌های متنوع سعی کرده که از سرسختی و پشتکار دفاع بکنه. از طریق داستان‌های واقعی خیلی زیاد سعی می‌کنه به مخاطب خودش نشون بده که برای پیشرفت در هر زمینه‌ای نیاز به کار و کوشش و تلاش وجود داره. و یکی از ایده هایی که در این کتاب فراوان مورد بحث قرار گرفته اینه که موفق ترین آدم ها لزوماً باهوش ترین آدم ها نیستن، نابغه ترین آدم ها نیستن و با استعداد ترین آدم ها نیستن. موفق ترین آدم ها کسانی هستند که سرسخت ترن و پشتکار بیشتری دارن. و این موضوع به زبانهای مختلف در این کتاب در واقع تأکید میشه، تبیین میشه و وارد ذهن مخاطب میشه. ایشون میگه که در عموم جوامع در دنیا مردم برای بهره هوشی و برای نبوغ و استعداد ارزش بیشتری قائلن، در حالی که تحقیقات ما نشون میده این سخن واقعا درست نیست و ارزش تلاش و کوشش به مراتب از ارزش استعداد و نبوغ و هوش بالا مهمتره و بالاتره. یک سخنی از نیچه آورده، این سخن رو با هم میخوریم. نیچه میگه که افرادی به دستاوردهای بزرگ میرسن که فکرشان در یک جهت متمرکز است، یعنی پراکنده کاری نمی کنن، از این شاخه به اون شاخه نمی پرن، همه چیز را وسیله در نظر می گیرن برای رسیدن به اون هدف، همیشه با شوق و ذوق زندگی درونی خود و دیگران را مشاهده می کنن، از همه جا الگو و انگیزه می گیرن و هرگز از ترکیب کردن منابع موجود خسته نمی شوند. از تیزهوشی و استعداد ذاتی صحبت نکنید. می توان انسان‌های بزرگ بسیاری را نام برد که تیزهوش نبودند. آنها بزرگی را کسب کردند و به زعم ما نابغه شدند. همهشان جدیت کارگر کارآمدی را دارند که ابتدا در ساخت قسمت‌های مختلف خبره می‌شود و سپس به ساخت مجموعه بزرگ اقدام می‌کند. آنها به خود وقت می‌دهند، زیرا از ساخت بخش‌های کوچک و فرعی بیشتر از ساخت مجموعه خیره کننده لذت می‌برند. به نظر آنجلا داکورث فرمول موفقیت اینه. دقت بفرمایید، فرمول موفقیت عبارت است از استعداد ضرب در تلاش. روی این ضرب در تأکید میکنیم. نگفته استعداد به اضافه تلاش. اگر میگفت استعداد به اضافه تلاش، معناش این بود که تلاش و استعداد با هم برابرن. یک واحد استعداد با یک واحد تلاش ما رو به موفقیت میرسونه. اما نه، از به اضافه استفاده نکرده، از ضرب در استفاده کرده. مثلا ما میگیم که 10 به اضافه 10 میشه 20، اون 10 دوم ارزشش بنزی 10 اوله. ولی یه وقت میگیم 10 ضرب در 10 میشه 100، اون 10 دوم ارزش خیلی زیادی پیدا میکنه. فرمول موفقیت اینه: استعداد ضرب در تلاش مساوی مهارت. یعنی اگر ما استعداد داشته باشیم و چندین برابر تلاش کنیم، مهارت به دست میاریم. و ادامه فرمول: اون وقت مهارت ضرب در تلاش میشه موفقیت. پس ما دو چیز رو در تلاش باید ضرب کنیم، یکی استعداد رو باید در تلاش ضرب کنیم و یکی مهارت رو در تلاش باید ضرب کنیم. اگر ما استعداد رو ضرب در تلاش کنیم بشه مهارت، ولی برای اون مهارت دیگه وقت نذاریم، فایده ای نداره. دوباره مهارت رو باید ضرب در تلاش بکنیم تا ما رو به موفقیت برسونه. بنابراین ما یک واحد استعداد، یک واحد مهارت و ده ها واحد تلاش لازم داریم تا ما بتونیم به موفقیت برسیم. نتیجه‌ای که از این بحث گرفته اینه که تلاشه که حرف اول و آخر رو میزنه. تحقیقات دوستان نشون میده آدم‌های با استعداد با نصف تلاش و وقت گذاشتن به اندازه آدم‌های کم استعدادی که خیلی زیاد تلاش می‌کنن به موفقیت می‌رسن. مثلا یک کسی استعداد نقاشی داره، یک کسی استعداد معمولی نقاشی داره. اینی که استعداد معمولی داره مثلا روزی 10 ساعت تمرین نقاشی میکنه، اونی که استعداد داره روزی مثلا 1 ساعت یا 2 ساعت تمرین میکنه. اون با 1 ساعت 2 ساعت میتونه به راحتی بزنه جلو اون کسی که استعدادش کمه و تلاش خیلی زیاد داره. اما تحقیقات نشون میدن در بلند مدت اتفاقا اینجوری نخواهد بود. یعنی در بلند مدت کسانی که استعداد کم و تلاش زیاد دارن از کسانی که استعداد زیاد و تلاش کم دارن دستاوردهای بسیار بالاتری خواهند داشت. این نکته بسیار مهمیه که به ما نشون میده که پیشرفت و موفقیت 1% استعداد و نبوغه، 99% تلاش و سخت‌کوشی و پشتکاره. یه چیز خیلی جالب بهتون بگم، واقعا جالبه و فکر کنم خیلی ازش لذت ببرید. در کتاب سرسختی تعداد زیادی تحقیق اومده و به این تحقیقات استناد داده شده. یکی از این تحقیقات رو بانوی به نام کاترین کاکس انجام داده. این تحقیق دوستان در سال 1926 انجام شده، تقریبا داره 100 ساله میشه. بنابراین شما میتونید بگید اصلا نتایج این تحقیق دیگه معتبر نیست و قدیمیه. ولی خب تحقیقات جدید نشون میدن که نتایج این تحقیق معتبره و ما هنوز هم میتونیم به این نتایج اعتماد کنیم. تحقیق جالبیه. ای کاش ما تو ایران بتونیم اینجور تحقیقی رو انجام بدیم. کاترین کاکس میاد 301 نفر از بزرگان دنیای غرب رو که مردن و از 400 سال پیش تا زمان خود کاترین کاکس زندگی میکردن، اینها رو انتخاب میکنه. معیار انتخاب چیه؟ معیار انتخاب اینه که در 6 دایره المعارف بزرگ اسمها و زندگی های این افراد اومده باشه. بنابراین 301 آدم بزرگ رو انتخاب میکنه که زندگی نامه های اونها و دستاوردهاشون تو 6 دایره المعارف ثبت شده. این نشون میده که اینا واقعا آدمای بزرگی ان. از نظر من بزرگ نیستن، فرهنگ ما پذیرفته که این آدما بزرگن. هدف اصلی او چی بوده؟ هدف اصلی او این بوده که بهره هوشی این افراد رو در کودکی شناسایی کنه. خب تعداد زیادی از اینا 200 سال پیش، 300 سال پیش، 100 سال پیش از دنیا رفتن، ولی زندگی نامه ها و یادداشت های زیادی درباره تک تک اینها وجود داشته و کاترین میتونسته با خوندن این زندگی نامه ها و گزارش ها اطلاعات لازم رو برای بررسی وضعیت هوشی اینها به دست بیاره. کاترین کاکس تصمیم میگیره که اولا میانگین هوش این 301 نفر رو با خودشون، یعنی با خود اون 301 نفر هر کدوم رو با بقیه، و ثانیاً میانگین هوش اونها رو با بقیه افراد جامعه یعنی انسان‌های معمولی مقایسه بکنه. خب در بین این 301 نفر یه تعدادی شاعر وجود داره، یه تعدادی رهبر سیاسی، رهبر مذهبی، دانشمند، سرباز، فیلسوف، هنرمند، موسیقیدان و امثال اینها. اینا چنان دستاوردهای بزرگی داشتن که اسمشون توی دارالمعارفهای بزرگ اومده. یکی از نکات جالبی که در اینجا به دست میاد اینه که بهره‌های هوشی اینها یکسان نیست در کودکی. با تحقیقاتی که کاتین کاکس انجام داده به این نتیجه میرسه که جان استوارت میل، فیلسوف اخلاق و اقتصاددان بزرگ انگلیسی قرن 19 بالاترین بهره هوشی رو در بین این 301 نفر داشته. دوستان خیلی آدم عجیب و غریبی بوده جان استوارت میل، مال قرن 19. ایشون ضریب هوشی 190 بوده. در دوره کودکی تو 3 زبان یونانی رو یاد گرفته، در 6 کتاب تاریخ روم رو نوشته، تاریخ روم، نه روم ترکیه، نه روم رو نوشته. در 12 ایشون با پدرش اسناد تاریخی هندوستان رو تصحیح کرده و به عنوان باهوشترین آدم این 301 نفر شناخته شده. در این رتبه بندی هوش‌ها حدود 100 تا 110 نفر از این 301 نفر بهره هوشیشون معمولیه، یعنی مثل آدمای معمولی که نه نبوغی دارن و نه استعدادی دارن و نه شهرت خاصی دارن، آدمای کاملا معمولی، 100 تا 110 نفر. شاید عجیب باشه براتون، در بین این 110 نفر حدوداً که آدمایی هستند که هوشای معمولی دارن، کوپرنیک رو داریم. کوپرنیک همونیه که کل نظام ستاره شناسی جهان رو زیر رو کرد و نظام بطلمیوسی رو منقرض کرد. بعد از چند هزار سال یک سیستم جدید آورد. گالیله و کپلر هم در کنار او البته در این امر سهیم بودن. مایکل فارادی، شیمیدان و فیزیکدان بزرگ، از کسانی است که بهره هوشی زیاد بالایی نداشته. سروانتس، شاعر و رمان‌نویس اسپانیایی که دونکیشوت رو نوشته، او هم جزء کسانی است که بهره هوشی بالایی نداره. نیوتن با بهره هوشی 130 دقیقاً در وسط این فهرست قرار گرفته، نه خیلی بالاست و نه خیلی پایینه. کاکس میاد در قدم بعدی سعی میکنه که این 301 نفر رو بر اساس دستاوردهای بلند مدتشون طبقه بندی کنه و اینا رو به ترتیب از بالا تا پایین بررسی کنه و ببینه کدوم اون بالا قرار میگیره، بعد کدوم بعدی تا نفر آخر. 10 در صدر جدول قرار میگیرن و 10 میرن ته جدول. اون 10 ته جدول چون زیاد معروف نیستن، من اسمشون نمی خونم، ولی آدم خیلی بزرگی هم، اسمشون توی دارالمعارفه اومده ولی ماها نشدیدیم. اسم 10 اول رو براتون می خونم. 10 اول اینان: فرانسیس بیکن، ناپلئون بناپارت، ادموند برگ، گوته، مارتین لوتر، جان میلتون، نیوتن، ویلیام پیت، ولتر و جورج واشنگتن. اینا 10 هم که شهرتشون از بقیه بیشتر بوده، دستاوردهاشون در بلند مدت بیشتر بوده و تأثیرگذاریشون توی دنیا هم بیشتر بوده. حالا ببینیم نتیجه ها چیه؟ واقعا حیرت آوره. پس 10 در صدر این جدول 301 نفرن، 10 در ته. اومده کاترین کاکس و دستیارش بهره هوشی اون 10 اول و 10 آخر رو بررسی کرده. متوجه شده میانگین بهره هوشی 10 اول 146، میانگین بهره هوشی 10 آخر 143. یعنی 3 نمره تفاوت داره، یعنی اصلا مهم نیست. بنابراین با قاطعیت به این نتیجه رسیده علت این که اون 10 رفتن اون بالا قرار گرفتن هوش نیست. نتیجه قطعی اینه که هوش زیاد به تنهایی نقشی در نابغه شدن، در مشهور شدن و در دستاوردهای بزرگ داشتن نداره. بنابراین این توهم رو باید بیرون کنیم که هر کس که باهوشه لزوماً آدم بزرگی خواهد شد و آینده درخشانی خواهد داشت. خب وقتی که به این نتیجه رسیدن که عامل متمایز کننده این افراد بهره هوشی نیست، رفتن سراغ عوامل دیگه. 67 عامل رو در نظر گرفتن و شروع کردن این 67 عامل رو با زندگی نامه های اینها بررسی کردن که بفهمن کدوم عوامل باعث شدن که اونها به اون درجه برسن و در صدر این جدول قرار بگیرن. تقریبا همه این صفت ها رفتن کنار، 4 صفت باقی موند که من این 4 رو براتون میگم. خودتون هم از قبل میدونستید البته، ولی بعد از 10 20 سال تحقیق مداوم به دست آوردن این 4 خیلی به نظر من تاثیرگذاره. این 4 عبارتند از این مواردی که خدمت شما عرض میکنم: 1. میزان برنامه‌ریزی برای آینده در مقابل داشتن پول بخور و نمیر. یعنی چی؟ یعنی اون 10 که در قله قرار دارن کسانی هن که برنامه دراز مدتی برای خودشون تعریف کرده بودن و به این برنامه متعهد و مقید بودن و قید رفاه و راحتی رو همه زده بودن با یک زندگی کاملا معمولی قانع شده بودن، ولی همشون البته به زودی معروف شدن و همشون پولدار شدن، اون سر جای خودش. ولی اینها به خاطر پولدار شدن و موقعیت اجتماعی و طبقه بالای اجتماعی و رفاه از اهداف خودشون دست بر نداشتن. این یک، برنامه‌ریزی برای آینده، یعنی که به شکل فعالانه مقدمات لازم رو برای آینده تهیه می‌کردن، هدف مشخص داشتن و حاضر بودن برای رسیدن به اون هدف به حداقل امکانات زندگی قناعت کنن و به شکل منظم و جدی به طرف هدف خودشون پیش برن. دو، رها نکردن تکالیف و وظایف خودشون به خاطر تنوع و تغییر طلبی. میدونید همه ما عاشق تغییر و تنوعیم و مدام دلمون میخواد کارمون رو عوض کنیم، موقعیت رو عوض کنیم، زمینه های جدید رو تجربه کنیم. یکی از ویژگی های این ده نفر این بوده که وقتی راهشون رو پیدا کردن به طور کامل ذهنشون رو بر روی تنوع و تغییر و پراکنده کاری بستن، 30 سال، 40 سال، 50 سال متمرکز در یک زمینه کار کردن و اصلا حواسشون نرفته هیچ جای دیگه. اینو خوندم به یاد فردوسی بزرگ افتادم. یک مردی با اون عظمت 30 سال، شوخی نیست دوستان، 30 سال رفته یه گوشه نشسته، تک و تنها شروع کرده به سرودن شاهنامه، 60,000 بیت شعر و تاریخ ایران و اسطوره ها و افسانه ایران رو به شعر درآورده. اگر یه کسی به اون میگفت بابا مرد حسابی یه کار تکراری میکنی، هر روز 30 سال نشستی یه جا داری شعر میگی و مینویسی، برو یه کار دیگه بکن ببینی چه اتفاقی میافتاد. عموم آدمای بزرگ، سعدی، حافظ، مولانا در غرب و شرق، عموما اینجوری هم که یک راه رو که انتخاب میکنن واقعا محکم جلو پراکنده کاری وای میستن، چشمشون رو بر روی تنوع ها میبندن و ثابت قدم در اون راهی که در پیش گرفتن حرکت میکنن و جلو میرن. سومین عاملی که باعث شده که اونها برن در اوج قرار بگیرن میزان اراده یا پشتکاره، یعنی تصمیم راسخ برای دنبال کردن مسیری که انتخاب کردن. و چهارم، تمایل نداشتن به کنار گذاشتن تکالیف در مواجهه با موانع، یعنی با مانع که روبرو شدن مطلقاً پا پس نکشیدن، محکم سر جای خودشون ایستادن، بر موانع غلبه کردن و حرکت کردن، رفتن جلو. توی این کتاب داستان یک کاریکاتوریستی اومده دوستان، خیلی واقعا جالبه. این کاریکاتوریست در یک مجله که من اسمش یادم رفته الان، معتبرترین مجله کاریکاتور دنیاست و هر کاریکاتوریستی آرزو داره کاریکاتورش رو توی اون مجله چاپ کنه. این کاریکاتوریست شروع میکنه به فرستادن کارهاش برای این مجله و رد میشه. خودش میگه 2000 بار من فرستادم و رد کردن و میگه دیگه تمام در و دیوار خونه ما، حتی حموم و دستشوی ما شده بود این کاغذها، اینا رو چسبونده بودم که این تعداد درخواست من رد شده و حاضر نشدن کاریکاتور من رو توی مجلهشون چاپ کنن. بعد از حدود 2000 بار که رد میشه کاریکاتور او، بالاخره یکی از کارهاشو قبول میکنن که توی کتاب تصویر اون یه دونه اومده و انقدر اون یه دونه جالبه که ایشون باز ادامه میده. سال بعد یکی دو تا دیگه قبول میکنن، سال بعد میشه 4-5 تا، سال بعدی جلو میره، در یک سال 15 تا از کاریکاتورهاش رو مجله چاپ میکنن و دیگه انقدر پیشرفت میکنه که تو اون مجله باش قرارداد میبندن که تو دیگه ثابت عضو مجله ما هستی و حتی میشه فکر کنم سردبیر اون مجله و کاریکاتورهاش در اونجا در واقع چاپ میشه. این یک مشکلی است که در کشور ما وجود داره. ما از شکست میترسیم، از خطا و اشتباه میترسیم. به محض اینکه 2 بار، 3 بار، 4 بار تلاش میکنیم و موفق نمیشیم، دست از تلاش و کوشش برمیداریم و بریم دنبال کارمون. یادم نیست من اینو اینجا عرض کردم یا نه، تو جنگ جهانی دوم یه آقای رو میارن میگن یک موشکی بساز که بتونیم از برلین لندن رو هدف قرار بدیم. ایشون میره توی آزمایشگاه و شروع میکنه به کار. 2-3 سال زمان میبره و هیچ خبری نمیشه. میان بهش میگن آقا جون جنگ داره دیگه تموم میشه، شما چیکار دارید میکنید؟ میگه تا الان 65,000 بار و خورده ای، اون خورده شو من شهبازی یادم رفته، 65,000 بار و خورده ای آزمایش کردم و نشده، ولی همچنان دارم ادامه میدم. بهش میگن گمان میکنی با چند تا اشتباه اینو درست کنی؟ میگه حدس خودم اینه که با 5,000 بار اشتباه دیگه من اینو انجام خواهم داد. و با حدود 70,000 بار اشتباه موشکی میسازه که در نیمه دوم جنگ جهانی مستقیما از برلین میتونن لندن رو هدف بگیرن. یکی از ویژگی های این افرادی که در اون بالای جدول قرار گرفتن اینه که با افتادن، با خطا کردن، با شکست خوردن اینها پا پس نمی کشیدن و تمام تلاششون رو میکردن که بر موانع غلبه کنن. گاهی اوقات هست مانعی که سر راه ما ایجاد شده، ما اون مانع رو نمیتونیم ردش کنیم، ولی لطفاً دقت کنید، ولی تأمل در اون مانع میتونه باعث بشه ما چیزهایی رو بفهمیم که در عبور از اون مانع هیچ وقت به دست نمیاد. اینو من از قول دکتر رضا داوری اردکانی دارم نقل میکنم، خودم جایی نخوندم. ایشون میگفت که یه استادی بود در ایران به نام دکتر جمشیدی یا دکتر حمیدی، من اینو 15 20 سال پیش از ایشون شنیدم و یادم رفته بود، الان یادم اومد این ماجرا. گفت که ایشون داشت روی یک موضوعی کار میکرد، روی بیوس ها یه اینجور چیزی داشت کار میکرد، ادامه داد رفت تا رسید به یک مانع و دیگه نتونست جلو بره. هر چی امتحان کرد نشد، اون پروژه رو که سالها روش کار کرده بود رها کرد و دیگه ولش کرد. این همین پروژه رو توی یکی از کشورهای اروپایی یک کسی انجام میده و اونم قدم به قدم میاد میرسه به همون مانعی که این استاد ایرانی رسیده بود و اونم هر کاری میکنه از این مانع رد شه نمیتونه. تمرکز خودش رو معطوف میکنه روی اون مانع و شروع میکنه بررسی کردن اون مانع و آنتی بیوتیک ها رو با تمرکز روی اون مانع کشف میکنه. دقت میکنید، نمیخوام بگم تمام موانع در سر راه ما قابل عبورن، نه، ما به موانعی میرسیم که نمیتونیم ازشون عبور کنیم، ولی فهمیدن این که چرا من نمیتونم از این مانع عبور کنم چه بسا بینشی به من میده که از عبور کردن از اون مانع مهمتر باشه. این یکی از مطالبی است که در این کتاب اومده و نشون میده که اگر میخواید بزرگ بشید فقط هوش به تنهایی کافی نیست، نبوغ به تنهایی کافی نیست، استعداد به تنهایی کافی نیست، چندین برابر اینها تلاش و کوشش باید باشه تا ما بتونیم به موفقیت برسیم. نکته بعدی اینه که در این کتاب میگه خیلی از ما تلاش میکنیم ولی تلاش ما کوتاه مدته. شما دیدید یه کسی 3 ماه روزی مثلا 10 ساعت ورزش میکنه یا کتاب میکنه، فکر میکنه پشتکار داره. تلاش کوتاه مدت نشانه پشتکار نیست، تلاش طولانی مدت عمرانه نشاندهنده پشتکار میتونه باشه. برای این منظور ما هدف کوتاه مدت داریم، میان مدت داریم و بلند مدت داریم. هدف بلند مدت یعنی فلسفه زندگی ما، شعار رسالت شخصی ما، قانون اساسی زندگی ما. لطفاً دقت کنید، این گنج این سخن، پشتکار واقعی باید معطوف به هدف بلند مدت زندگی باشه، نه اهداف کوتاه مدت و میان مدت. این یک فصل کتابه که خودتون بعداً میتونید رو برید و ملاحظه کنید. با یه نکته معرفی کتاب رو تموم میکنم و اون نکته اینه که دوستان در این کتاب مرتب استعداد رو مقابل تلاش و سرسختی و پشتکار میذاره. من به نظرم اینقدر افراد در این ماجرا خوب نیست. این که ما بیاییم آدمهای مستعد بی تلاش رو با آدمهای با تلاش بی استعداد مقایسه کنیم و بعد به این نتیجه برسیم که استعداد به درد نمیخوره، به نظرم اساسا سخن ناروایی است. آدم ها رو میتونیم به 3 گروه تقسیم کنیم: آدمهایی که مستعدن و تلاش میکنن، آدمایی که استعداد دارن و تلاش نمی‌کنن، آدمایی که استعداد کم دارن و تلاش می‌کنن. خب اون گروه اول از همه بهتره که ما استعداد داریم و تلاشمون هم در مسیر استعدادمونه، ولی بین 2 تا گروه بعدی قطعاً در بلند مدت کسانی که تلاش می‌کنن با استعداد کم از کسانی که استعداد زیاد دارن و تلاش نمی‌کنن موفق‌تر خواهند بود. ولی لزومی نداره که ما این 2 تا رو مقابل هم قرار بدیم. ما می‌تونیم استعدادپروری و استعدادشناسی رو سر جاش رو قرار بدیم، سخت کوشی و پشتکار رو هم سر جاش بذاریم. آرزوم اینه که همه ایرانی ها کتاب سرسختی آنجلا ورث رو بخونن و واقعا ما برای پوشا شدن خودمون قدمی برداریم. بریم سراغ مولانا. دوستان در ادبیات ما، مخصوصا در ادبیات عرفانی ما، با سخنان زیادی روبرو میشیم که تلاش و تکابو و کوشش رو در واقع نفی میکنن یا نکوهش میکنن و ما رو به خوشگذرانی و دم غنیمت شمردن و استراحت و تفریح ترغیب میکنن. شما خیام بزرگ رو بخونید، شما در مجموعه رباعیات خیام من یادم نیست 1 مورد نمیبینید که ایشون بگه زحمتی بکشید، تلاشی بکنید، یه کاری برای زندگیتون بکنید. کل حرفش اینه که یه جای گیر بیارید، خوش آب و هوا باشه، لب جویی باشه و یه شرابی و یک رفیقی و بشینید برای خودتون کیف کنید و به ریش دنیا بخندید. یا حافظ عظیم الشأن ما با همه بزرگیش، درسته گاهی میگه به راحتی نرسید آن که زحمتی نکشید، از این حرفا میزنه، اما عموما در اشعار او شما با این تفکر روبرو میشید که به ما میگه که کار نکنید، اگر سخت کوش باشید دنیا بر شما سخت میگیره، آسون بگیرید، زحمت نکشید، خوش بگذرونید، از زندگیتون استفاده کنید تا این مدت عمر سپری بشه، بشینید لب یه جویی و گذر عمر رو ببینید، همین کافیه برای شما. از این عجیب تر واقعا میگه که دولت آن است که بی خون دل آید به کنار، ورنه با سعی و عمل باغ جنان این همه نیست. خوشبختی اگر بی زحمت به دست بیاد ارزشمنده. اگر بخواید زحمت بکشید حتی بهشت رفتن هم با زحمت نمیارزه، که شما بخواید زحمتی بکشید و به بهشت برید. با همه احترامی که برای حافظ عزیز قائلم، ایمان دارم که این سخنان از زهر مار خطرناک‌ترن و وقتی وارد وجود ما میشن ما رو کرخت میکنن، بی‌حس میکنن و ما رو از درون متلاشی میکنن. اگر واقعا باور ما این باشه که اومدیم تو این دنیا فقط کیف کنیم، خوش بگذرونیم، دم غنیمت بشموریم، خیلی آسیب خواهیم دید و زندگی ما تباه خواهد شد. دوستان لطفاً به این نکته توجه کنید. من میدونم این رو که حافظ تقریبا در وحشتناکترین دوره تاریخ ایران زندگی کرد، ایران بعد از اسلام، یعنی دوره فترت، در فاصله بین 736 تا برآمدن تیمور لنگ که دوره فترت بهش میگن. قبول دارم خیام هم در دوره نامناسبی بود، بزرگان دیگر هم در دورهای بدی بودند. اونها اگر میخواستن جدی بگیرن مسائل رو آسیب میدیدن، ناگزیر بودن با دم غنیمت شمردن از بقای خودشون مراقبت کنن. اینو میپذیرم و اونها رو نکوهش نمیکنم واقعا، اما تبدیل کردن این توصیه ها به توصیه های همگانی و همیشگی این خطرناکه و به ما آسیب میرسونه. ما باید اونها رو سر جاشون محترم بدونیم ولی این توصیه ها رو نقد کنیم، وگرنه به جایی نخواهیم رسید. بریم سراغ مولانا. در سخنان مولانا ما بارها میبینیم که مولانا ما رو به تنبلی تشویق میکنه و به ما میگه که اگر خوشبختی میخوای برید دنبال تنبلی. معروف ترین جایی که این کارو کرده داستان دز هوشروباست. سه تا برادر عاشق دختر پادشاه چینن، دوتای اول کشته میشن، سومی مولانا میگه وان سوم کاهلترین هر سه بود، صورت و معنی به کلی او رو بود. او با تنبلی تونست به عشقش برسه و هم ظاهر رو به دست بیاره هم باطن رو به دست بیاره. بارها شما میبینید که مولانا راجع به این صحبت میکنه که تنبلی کنید، تنبلی عرفانی و کاری نکنید. دوستان من یه سخنرانی هم سالها پیش راجع به این موضوع داشتم. قبول دارم که تنبلی عرفانی در جای خودش قابل پذیرشه. برای کسانی که اهل سیر و سلوک و تجربه عرفانیان میتونه یه توصیه بسیار ارزشمند و مفید باشه. اما تنبلی عرفانی رو به دستورالعملی برای آدمهایی که اهل عرفان نیستن و به دستورالعمل کلی برای مردم جامعه تبدیل کردن واقعا ویرانگر و خطرناکه و ما باید مراقب این موضوع باشیم و اینو منتقدانه بررسی کنیم. از این قبیل موارد که بگذریم، به مولانا که نگاه میکنیم اینو واقعا منصفانه عرض میکنم، مولانا به نظرم در صدر کسانی قرار داره که از اختیار انسان جانانه دفاع میکنه و از سخت کوشی و تلاش واقعا با تمام وجود دفاع میکنه. اون بحث تنبلی عرفانی رو فقط بذارید کنار، اون سر جای خودش. از جای جای سخنان مولانا به دست میاد که او شدیداً به تلاش و کوشش اعتقاد داره و به ما میگه که باید کوشش کنید و تلاش کنید. در نمونه‌ای که امروز با هم دیگه خوندیم شما دیدید که مولانا میگه حتی زمانی که از همه سو با بن‌بست روبرو شدید شما باید تلاش کنید و کوشش کنید و مطمئن باشید که یک راهی پیدا میشه و میتونید حرکت کنید و برید جلو. من چند تا نمونه از مولانا میخونم و بحثم رو به پایان میرسونم که ببینید مولانا چجوری با تمام وجود از کار و کوشش داره دفاع میکنه. در قرآن یک آیه‌ای داریم در سوره رحمانه، میگه که کل یومن هو فی شأن، خداوند هر روز در حال انجام دادن یک کاریه، هر روز در یک شأن جدیدیه. مولانا میگه خدا بی نیاز مطلقه. وقتی که در قرآن میگه که هر روز در شأنی است و در کاری است، میخواد عملا به ما بگه منی که خدای این جهانم و بی‌نیازم بیکار نمیشینم. هیچ لحظه‌ای شما منو بیکار نمییابید. من مدام دارم خلق میکنم، دارم رزق میدم، مدام صفتهای من فعالن و من دارم تلاش میکنم در هستی، در واقع فاعل مختارم در این جهان. مولانا میگه خدا به این ترتیب میخواد به ما بگه، هم با زبان بی‌زبانی هم با زبان عبارت، که لطفاً تلاش کنید. منی که بی نیازم این همه دارم زحمت میکشم تو جهان، شمایی که سراپا نیازید کوشش کنید و از کوشش دست بر ندارید. نظر مولانا قاطعانه اینه که اگر تلاش کنید قطعاً به نتیجه خواهید رسید. ساختار این جهان به گونه ایست که تلاش به نتیجه میرسه. این بیتا رو خیلی خوبه حفظ کنید و باشون زندگی کنید. مرد غرق گشته جانی میکند، دست را در هر گیاهی میزند، تا کدامش دست گیرد در خطر، دست و پایی میزند از بیم سر. یه ضرب المثلی تو عربی هست میگه الغریق یتشبث به کل حشیش. حشیش یعنی گیاه خشک. آدمی که داره غرق میشه به هر گیاه خشکی چنگ میزنه تا توی آب نیفته یا تو دره نیفته. مولانا میگه همین جور زندگی کنید، یعنی از هر راهی که میتونید استفاده کنید، راه درست منظورمه، که بتونید به هدفتون برسید، یعنی بیکار نشینید، دست رو دست نذارید. به به، این بیت فوق العاده درخشانه. دوست دارد دوست، یا دوست دارد یار، این آشفتگی کوشش بیهوده به از خفتگی. خوابیدن رو بذارید کنار، دست رو دست گذاشتن رو بذارید کنار، کوشش کنید و تلاش کنید. یاد چی میفتیم؟ بیت زیبای سعدی که با نوای آسمانی استاد شجریان خونده شده: به راه بادی رفتن به از نشستن باطل، که گر مراد نیابم به قدر وس بکوشم. مسئله اینه که ما باید به قدر وس بکوشیم، باید تلاشمون رو انجام بدیم. دوست دارد یار این آشفتگی، کوشش بیهوده به از خفتگی. آن که او شاه است یعنی خدا، او بیکار نیست، ناله از وی طرف کو بیمار نیست. بهر این فرمود رحمان ای پسر، کل یومن هو فی شان ای پسر. اندر این ره می تراش و می خراش، تا دم آخر دمی فارغ مباش. تا دم آخر دمی آخر بود، که عنایت با تو صاحب سر بود. و بیت بعدی که من با همه وجود بهش ایمان دارم: هر چه کوشد جان اگر مرد و زن است، گوش و چشم شاه جان بر روزن است. خداوند بیکار نیست در این جهان، او واقعا به تلاش های شما نگاه میکنه، به کوشش های شما بها میده و شما رو به نتایج اعمال خودتون میرسونه. یکی از مهمترین عواملی که باعث میشه ما تلاش نکنیم همون اعتقاد به بخت و تقدیره، و مولانا بارها در مثنوی تلاش کرده که در واقع این موضوع رو رد کنه و به ما بگه که اصلا به این موضوع فکر نکنید. لطفا دقت کنید، نظر او اینه: اگر واقعا تقدیری وجود داره، که من شهبازی اعتقادم اینه که تقدیر وجود نداره، تقدیر ازلی و الهی، من باور ندارم به این موضوع. حالا فرض کنید تقدیر وجود داره. اگر تقدیر وجود داره، ما نمیدونیم محتویات تقدیر ما چیه. شما یک کسی رو پیدا کنید با اطمینان بگه این موضوع جزء محتویات تقدیر منه، من اینو شناختم و فهمیدم. نه پیامبری میتونه این کارو کنه، نه امامی. چه کسی میتونه بگه تقدیر ما ایرانی ها این فقر و گرونی و استبداد و تورم و این بدبختی هایی که داریم تحمل میکنیم، آیا این جزء تقدیر ماست یا جزء تدبیر ماست؟ اینو کی میتونه بگه جزء تقدیره؟ خب یک، اگر تقدیر وجود داشته باشه، ما آگاهی از محتویات تقدیر نداریم. حالا مسئله چیه؟ مسئله اینه که من میخوام تلاش کنم، نمیدونم تقدیر موافق تدبیر منه یا تقدیر مخالف تدبیر منه. من دارم تلاش میکنم پولدار بشم، آیا تقدیر من اینه که پولدار میشم یا تقدیر من اینه که بینوا میمونم؟ مولانا میگه حتی اگر با این فرضها جلو بیاید، اگر هیچ کاری نکنید، حتی اگر تقدیر خوبی برای شما در نظر گرفته باشه، اون هیچ کاری نکردن تقدیر رو خراب خواهد کرد. بنابراین تنبلی در هر شرایطی به زیان شما خواهد بود. اما اگر تلاش کنید، ممکنه تقدیر موافق تدبیرتون باشه، ممکنه هست نباشه. 50% امکان داره باشه، 50% نه. بنابراین تنبلی حتما به زیانه، ولی کوشش میتونه مفید باشه، میتونه مفید نباشه. یاد سخن عالی استاد ملکیان عزیز میفتم، خیلی کوتاهه. ایشون میگه در طول تاریخ امید همیشه به سود امیدواران نبوده. خیلی کسان امید داشتن و امیدشون محقق نشده. بنابراین امید میتونه کمک کنه، میتونه نکنه. ولی ناامیدی قطعاً به زیان ما تموم خواهد شد. بنابراین به صرفه است که ما از ناامیدی دست برداریم. حرف مولانا هم اینه: حتی اگر مقدر شده باشه که ما بدبخت بشیم، باز هم اگر تلاش کنیم، قدمی برای نیکبختی خودمون برداشتیم و این ارزشمنده. داعی هر پیشه امید است و بوک. بوک یعنی امید. داعی یعنی انگیزه. انگیزه ی هر کاری امیده. اگر ما امید نداشته باشیم، هیچ کاری انجام نمیدیم. گرچه گردن شان ز کوشش شد چدوک، بامدادان چون سوی دکان رود، بر امید و بوک روزی میرود. منی که امروز مغازم رو باز میکنم به عنوان یک مغازه‌دار، تاجر، بازرگان، کاسب، نمیدونم امروز مشتری خواهد اومد یا نه، ولی امید به پولدار شدن و مشتری منو میبره در مغازه تا شب نگه میداره. بوک روزی نبودت چون میروی، خوف هرمان هست تو چونی قوی. دوستان، هرمان در کلام اشعری خیلی اصطلاح خاصیه. هرمان یعنی محرومیت ازلی. دقت میکنید، هرمان یعنی که خدا برای انسان بدبختی نصیب کرده باشه و مقدر کرده باشه. به این آقایی که داره میره در مغازه میگیم شاید خداوند برای تو هرمان مقدر کرده. چرا داری میره در مغازه؟ خوف هرمان ازل در کسب لوت، چون نکردت سوس اندر جست و جود. اگر این سوال رو بکنیم جواب حکیمانه میده. میگه چی؟ گفت ارچه خوف هرمان هست پیش، هست اندر کاهلی این خوف بیش. درسته که من میترسم که محرومیت ازلی داشته باشم، اونو نمیدونم هست یا نه، ولی در تنبلی قطعاً بدبختی وجود داره. بنابراین تنبلی رو میذارم کنار، کارمو میکنم. هست در کوشش امیدم بیشتر، دارم اندر کاهلی افزون خطر. یکی از مهمترین مسائلی که وجود داره در عرفان مسئله جذبه است دوستان. جذبه یعنی اینکه خدا مثل یک جاروبرقی قوی یهو ما رو بکشه جذب خودش کنه و کارو تموم کنه. دقت میکنید؟ ببین میگن جذبه. مثلا فرض کنید یه آقای عاشق یه خانومی و اون خانم بهش اعتنا نمیکنه، یا برعکس یه خانمی عاشق یه آقای، سالها این آقا داره زحمت میکشه دنبال اون خانم میره و اون خانم اعتنایی بهش نمیکنه. خب این داره کوششش رو میکنه ولی کشش معشوق وجود نداره. حالا اگر اون خانم اینو پذیرفت و راه داد به زندگی خودش، جذبه شامل حال او شده و او در یک لحظه میبینی به نتیجه میرسه که در 20 سال با تلاشای خودش نرسیده بود. اینه که در عرفان ما میگن یک جذبه از جذبه های خدا با عمل جن و انس برابری میکنه. میخوان بگن که جذبه اصله و تا وقتی که جذبه نصیب ما نشه کوشش ما بیفایده است. حافظ میگفت چی؟ تا که از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. کشش یعنی جذبه. این بحث همیشه وجود داره که ما رو خدا باید بکشه به طرف خودش ببره. حالا خب ما از کجا بدونیم خدا کی میخواد بکشه؟ از کجا بدونیم که اصلا خدا میلش میکشه که ما رو جذب خودش کنه یا نه؟ این سوالات واقعا وجود داره. حرف مولانا اینجا با عارفان دیگه فرق میکنه. او میگه اصلا منتظر جذبه نمونید. وظیفه شما اینه که تا آخرین حد ممکن تلاش کنید، ایمان داشته باشید که اگر شما سهمتون رو ادا کنید جذبه خواهد اومد. اما اگر به امید جذبه دست از تلاش بردارید به خودتون آسیب رسوندید و این کار اصلا درست نیست. اصل خود جذبه است، لیکی خواجتاش، کار کن موقوف آن جذبه مباش. زان که ترک کار چون نازی بود، ناز کی در خورد جانبازی بود. نه قبول اندیش نه رد ای غلام، امر را و نهی را میبین مدام. مرغ جذبه ناگهان پرد ز اوش، چون بدیدی صبح شمع آنگه بکش. تو کوشش تو بکن حتما جذبه خواهد رسید. در ابیاتی که الان برای تو میخونم و خیلی واقعا درخشانن، میشه باشون واقعا انس گرفت، مولانا به ما میگه که اگر ما تلاش کنیم جذبه خدا میرسه، ولی بدون تلاش خبری از جذبه نخواهد بود. بعد مثال چاه کنده رو میگه. شما چاه آب میکنید، با کلنگ به زمین میزنید، یه ذره خاک بیرون میاد، میزنید یه ذره خاک بیرون میاد، یه دفعه میبینید 100 متر چاه کندید و آب بیرون نیومده، 6 ماه دارید کلنگ به زمین میکوبید. اگر همچنان ادامه بدید بالاخره یک ضربه کلنگ میزنید و از زمین آب میجوشه. مولانا میگه تو باید کلنگتو به زمین بزنی، اصلا منتظر جوشیدن آب از زمین نمون. جوشیدن آب از زمین وابسته هست به کلنگ زدن تو به زمین. اگر دست برداری از کلنگ زدن هیچ وقت آبی در زندگی تو نخواهد جوشید. بنابراین نظر مولانا اینه که جذبه بی کوشش امکان پذیر نیست، حالا مگر یه نوادری در این جهان باشن. اصل بر اینه که ما تلاش بکنیم. این بیتای زیبا رو بشنوید. جهد کن تا سنگیت کمتر شود، تا به لعلی سنگ تو انور شود. ما یه قطعه سنگیم، یه بخشیمون لعل و جواهرات، یه بخشیمون سنگ خامیه که اون سنگ بد باید بیرون ریخته بشه تا یه لعل خالص بمونه. ما همینجوری باید با عبادات و ریاضات و تفکرها و احسانهایی که میکنیم ضربه های حساب شده به این سنگ بزنیم تا سنگ بودنش کم بشه، تا به یک لعل درخشان تبدیل بشیم. صبر کن اندر جهاد و در عنا، عنا یعنی سختی و سخت‌کوشی. دم به دم میبین بقا اندر فنا. ببینید بقا در فنا رو با جهد و عنا به دست میارید. وصف سنگی هر زمان کم میشود، وصف لعلی در تو محکم میشود. وصف هستی میرود از پیکرت، وصف مستی میفزاید در سرت. سم شو یک بارگی تو گوشوار، تازه حلقه لعل یابی گوشوار. این چهار تا بیت از بیت‌هایی است که دلم میخواد واقعا حفظ کنید و باشون انس بگیرید. همچو چهکن خاک میکن گر کسی، زین تن خاکی که در آبی رسی. همجوری از این نفسمون بزنیم، آروم آروم از عمق وجودمون یه چشمه حکمت میجوشه، جذبه میجوشه. گر رسد جذبه خدا آب معین، چاه ناکنده بجوشد از زمین. کار میکن تو به گوش آن مباش، اندک اندک خاک چه را می تراش. هر که رنجی دید گنجی شد پدید، هر که جدی کرد در جدی رسید. جد یعنی تلاش، جد یعنی خوشبختی. هر کسی که کوشش کنه به خوشبختی خواهد رسید. در سوره یوسف یک آیه دیگه وجود داره که وقتی یعقوب میفهمه که یوسف زنده است و توی مصر به سر میبره، پسراشو میفرسته به مصر، میگه برید اونجا تجسس کنید، جستجو کنید و از درهای مختلف وارد مصر بشید. همه یه دفعه از یه در وارد نشید که شما رو نشناسن و به شما مشکوک نشن. خیلی عجیبه. مولانا از این قطعه قرآن استفاده کرده که منظور اینه که برای رسیدن به هدف از راه‌های مختلف استفاده کنید. اگر از یک راه 100 بار رفتید و به بنبست رسیدید، میتونید راه دیگر رو امتحان کنید، راه دیگر. این جهان پر از راهه و ما با کوشش و تلاشمون امکانات جدید جهان رو کشف میکنیم و اجازه میدیم با تلاشمون که جهان امکانات جدیدش رو در اختیار ما قرار بده. خیلی زیبان. من از خوندن این ابیات واقعا سیر نمیشم، چون موضوعشون تلاش و کوششه. گر گران و گر شتابنده بود، آن که جوینده است یا بنده بود. در طلب زن دائما تو هر دو دست، که طلب در راه نیکو رهبر است. لنگ و لوک و خفته شکل و بی ادب، سوی او میغیژ و او را میطلب. اگه میتونی راه برو، اگر نمیتونی نشسته برو، اگه نمیتونی خوابیده برو، اگه نمیتونی بغلط، هر جوری که میتونی برو جلو و کار کن. اونجا هم دیدی میگه اگه نمیتونی راه بری، تکون بخور. تکون خوردن که میشه دیگه. خیلی قشنگه. لنگ و لوک و خفته شکل و بی ادب، سوی او میغیژ و او را میطلب. گه به گفت و گه به خاموشی، و گه بوی کردن گیر هر سو بوی شه. گفت آن یعقوب با اولاد خیش، جستن یوسف کنید از حد بیش. هر حس خود را در این جستن به جد، هر طرف رانید شکل مستعد. گفت از روح خدا لا تیأسوا، همچو گم کرده پسر رو سو به سو. از ره حس دهان پرسان شوید، گوش را بر چهار راه آن نهید. به نظر مولانا جوینده یابنده است. این قاعده است. اگر مواردی در این دنیا بود که کسی جست و نیافت، این استثناست و شما روی این استثناء قاعده سازی نکنید. قاعده اینه که اگر دری رو بزنید باز میشه، چاهی رو بکنید به آب میرسید، جایی بشینید سایه‌ای برای سر شما خواهد اومد. سایه حق بر سر بنده بود، عاقبت جوینده یابنده بود. گفت پیغمبر که چون کوبی دری، عاقبت زان در برون آید سری. چون نشینی بر سر کوی کسی، عاقبت بینی تو هم روی کسی. چون ز چاهی میکنی هر روز خاک، عاقبت اندر رسی در آب پاک. جمله دانند این اگر تو نگروی، هرچه بیکاریش روزی بدروی. بنابراین در اینجا هم میبینید که داره ما رو توصیه میکنه به تلاش کردن و کوشش کردن. دوستان، هدیه امروز من به شما این دو بیت واقعا آسمانیه. مثل بیت زیبای تو مگو همه به جنگ اندوز صلح من چه آید، که خیلی عالی رو لباساشو می نویسن، همه جا می خونن. این دو بیت هم واقعا ارزش داره که ورد زبان ما بشه، شعار زندگی ما باشه، مخصوصا در شرایط امروز ایران این دو بیت خیلی عالی هن. مولانا در این دو بیت به ما میگه که همونجوری که پرنده با بال پرواز میکنه، انسان با بال تلاش پرواز میکنه. بنابراین اگر میخواید به جایی برسید، باید بال بزنید و بال شما کوشش شماست، تلاش شماست. اما و هزار اما، یه چیزی باعث میشه که این بال و پر بریزه، اونم تنبلیه. اگر ما تنبلی کنیم، امید ما از بین میره و اگر امید از بین بره، کوشش ما از بین خواهد رفت. بنابراین ما باید تنبلی رو کنار بذاریم. دوستان، واقعا عمیقه ها، ببینید داره میگه ما با تلاش میتونیم رشد کنیم. برای تلاش نیاز به امید داریم و تنبلی امید رو نابود میکنه. بنابراین یکی از بزرگترین بلاهایی که تنبلی به سر ما میاره که خودمونم نمیفهمیم، اینه که به مرور زمان امید رو از دست میدیم. پس ما با کنار گذاشتن تنبلی امید رو در زندگی احیا میکنیم و با احیای امید فرهنگ کار و کوشش رو در زندگی خودمون جاری و ساری میکنیم. نوش جانتون این دو تا بیت شیرین واقعا. خدای پر شما را ز جهد ساخته است. جهد یعنی تلاش. چو زنده اید بجنبید و جهد بنمایید. مصرع سوم خیلی خیلی قشنگه. به کاهلی پر و بال امید میپوسد. با تنبلی بال و پر امید پوسیده میشه، میریزه، از بین میره. چو پر و بال بریزد دگر چرا شایید. و انسانی که امید نداره و تلاش نداره چه شایستگی داره؟ شایستگی ما به تلاش ماست، تلاش ما به امید ماست و دشمن امید ما تنبلی ماست. بنابراین با کنار گذاشتن تنبلی ما شایستگی و لیاقت انسانی پیدا می‌کنیم. امیدوارم این تلاش من برای دفاع از تلاش و کوشش و آموزش کوشش و تلاش واقعا مورد قبول دوستان قرار بگیره. شما هم تلاش کنید. اگر خدایی نکرده خودتون تنبلی دارید، اوقاتتون رو بیهوده میگذرونید، به خواب و خیال میگذرونید، به تنبلی و استراحت فقط میگذرونید، خواهش میکنم اول در زندگی خودتون تجدید نظر کنید و آروم آروم با مطالعه کتاب سرسختی و با فکر کردن و با ریشه یابی در واقع عواملی که باعث میشن ما اهل کار و کوشش نباشیم، تلاش کنیم که در حد خودمون از درون فرهنگ ایران زمین رو متحول کنیم. برخلاف کشورهای دیگه‌ای که اصلاحات از پایین به بالا بوده، ما همیشه انتظار داشتیم اصلاحات از بالا به پایین اتفاق بیفته. مادام که بدنه اصلی مردمان ایران دگرگون نشه و فرهنگش عوض نشه، اصلاح هیچ حکومتی و از بین بردن هیچ حکومتی و بر سر کار آوردن هیچ حکومتی گرهی از کار ما باز نخواهد کرد. امیدوارم که خسته نشده باشید. خیلی خوبه. خیلی خوبه.